سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به قول قوه الهی اولین جلسه نقد کتاب از سلسله جلساتی که انشاءالله حداقل ماهی یک بار در پژوهشگاه و مرکز مطالعات فرهنگی تمدنی پژوهشگاه انشاءالله برگزار خواهد شد و شاهد برگزاریش هستیم. کتاب دین در زمانه و زمینه مدرن آقای دکتر علیرضا شجاعی زند، مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس و منتقدین بزرگوارم آقای دکتر نوربخش، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و آقای حاجی دکتران سوزنچی، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم. من برای اینکه اطالی وقت نشه، فقط به دلایلی که این کتاب انتخاب شد در مرکز به عنوان اولین کتابی که ما در خدمت این کتاب باشیم برای نقدش و بررسیش، نکته اول این هست که به نظر میرسه وقتی دارم این تبرق حتی اجمالی و ابتدایی میکنه کتاب، احساس میکنه که با یه اثری طرفه که در حقیقت محصول و چکیده یک عمر بررسی و در حقیقت مداقه های نظری در یه حوزه خاص هست و به یه معنا میتونم بگم در حقیقت پروژه عمر علمی آقای دکتر شجاعی زند هست این کتاب تا این مرحله. لذا کتاب بسیار متقن موضوع‌های متنوع ولی مرتبط و همگرا رو در یه حوزه سعی کرده همه رو پوشش بده و هر کدومش در حقیقت همونجور که اومده این مجموعه از چند کتاب واقعا همینطوره. لذا ارزش زیادی داره برای مطالعه، در این حال چون در حوزه جامعه شناسی دین هست و به دراوت داره با روی کردهای این پژوهشگاه و علاقه شخصی خود ماها به عنوان طلبه های دومنی در حوزه مطالعات اجتماعی. نکته دومی که اهمیت میده به این کتاب، اونجایی که وارد مطالعات دین یا حوزه دین پژوهی یا روی کردهای درون دینی شده یا لازم بوده یه جای ورود بکنه، آدم احساس میکنه متفقانه و کاملا آگاه به این ادبیات، یه دانشگاهی کاملا آشناست. من الان میگم یه آخوند مخفی رو ما در این کتاب میدیدیم، همواره حضور داره روحش. نکته سوم تأکیدش بر موضوعات جامعه شناسی دین تا بر نظریه های جامعه شناسی دین، اون سنتی که در اون وجود داره، آثاری که بخصوص در مؤسسه علمی پژوهشی امام خمینی در حوزه جامعه شناسی دین در اومده، بیشتر ناظر به نظریه های جامعه شناسی دین و حق نقد اونهاست. اما به نظر میرسه اون چیزی که مهمتر از نظریاست و عملا نظریه ها رو برای ما معنی‌دار میکنه و عملیاتی میکنه در حقیقت نظریه رو برای فهم، اون تأکید در موضوعات جامعه شناسی دین هست که اهم اون موضوعات که این کتاب اومده و این از این جهت نه برای قوم و برای رویکردهایی که در قوم هست، در خود در حقیقت آکادمی هایی که اون بفن در تهران یا شهرهای بزرگ هستن و جامعه شناسی درش یا جامعه شناسی دین درش مهمه، این رویه کمتر بهش توجه شده. نکته چهارم اینه که مسائل مربوط به ایران و به خصوص روحانیت و حوزه علمیه در این کتاب برجسته است. یعنی اگر بخوایم بگیم نزدیکترین کتاب حوزه جامعه شناسی دین به جامعه شناسی دین در ایران باشه، این کتاب هست، اونقدر که ما تطبق کردیم. من کمتر دیدم که مثلا در توصیف وضعیت دینداری در ایران یا حوزه علمیه، شاید یکی دو تا از آثار آقای حمید مولانا رو که من دارم احساس میکنم این آدم مثلا که امریکاست با این همه فاصله چجوری اینقدر جوری توصیف میکنه مثلا مجالس مذهبی رو در ایران، انگار سالها پیش زندگی کرده. حالا این کتاب من ندیدم دیگه مشابه غیر از کارهایی که آقای مولانا انجام میده بود مواد بود. نکته آخرم که عرض بکنم در حقیقت نحوه در حقیقت ساخت و طراحی و تولید این کتابه، یعنی از حیث کتاب شناختی هم و اون مؤلفه های زیبایی شناسی، ویراستاری و هر چیزی که استاندارد یه اثر علمیه واقعا درش رعایت شده. من موارد متعدد میدم، مثلا در یک کلماتی حتی یه علامت ساکن گذاشته شده که خواننده دیگه با کمترین در حقیقت هزینه و چیز اینو مطالعه بتونه بکنه. یعنی اعمال شاقه‌ای لازم نیست، یه مقدار مطالب دشوار و سنگین هست، ولی فرایند در حقیقت این کتاب، ساخت کتاب، معلومه که کتاب تفننی نوشته نشده، برای ارتقا نوشته نشده، در حقیقت به خاطر اینکه حالا یه امکان اقتصادی فراهم شده، یه جایی یه قراردادی باشه، به خاطر اون نوشته نشده. و کتاب وقتی که اینقدر دغدغه داره نویسنده که خوب خونده بشه، راحت خونده بشه، معلومه که دغدغه فهوایی داره، یه هدفی بعد این دنبال میکنه. این از کتاب. از جهت دعوت از منتقدین وچی که بود، آقای بهتون نوربخش خوب سابقه‌ای دارن و متخصص حوزه جامعه شناسی دین هستن، دکتریشون در این حوزه هست فرامانه و در این حوزه کمابیش تدریس میکنن، برای این حال با قوم ارتباط دارن و هم ارتباط پسا دانشگاهی دارن هم ارتباط پیشا دانشگاهی، چون اولین نسل تقریبا طلبه ها و فضلایی بودن که رفتن به سمت آکادمی در حوزه علوم انسانی و رفت اجتماعیشون بودن. آقای دکتر فریازه که ما میشناسیم، بقیه دوستان بوده 15 نفر بودن که بعد از جنگ تصمیم گرفتن که وارد دانشگاه بشن به معنای دانشگاهی علوم اجتماعی و انسانی و الحمدلله موفق هم بودن. در این حال خب برای پژوهشگاه این فرصت مختلفی که ما بخواییم با دانشگاهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشگاه کرده مادر علوم اجتماعی در حقیقت در ایران حساب میشه بخواییم ارتباط داشته باشیم، خب این هم یه فرصت مختلفی است که کسی از خودمون اونجاست و هم ما این بزرگ ما را خودمون بودیم، هم ایشون ما را خودشون میدونن، انشاءالله این ارتباطات هم برقرار باشه. آقای دکتر چیزنی چیم که خب آقایون میشنسن، من بخوام یه نکته عرض کنم، ایشون هر چقدر که در آکادمی تتبعش و حضورش و تکاپوش و تولیدش بیشتر شده، وچه آخوندیش تضعیف که نشده تقویت شده، یعنی از این جهت واقعا یه الگو است برای خود بنده، چون من ایشون رو از دانشگاه امام صادق علیه السلام میشناختم، اون موقعی معمقم نبودم میشناختم ایشون. الحمدلله اون آفت حجت الاسلام دکتری که عارض میشه و روحانیون که وارد دانشگاه میشن، ایشون نه تنها نداره بلکه الگو از اون طرفه، برای مقاومت در آخوندی و اون مرام طلبگی و تبلیغی در مقام دانشگاهی. در این حال خب یکی از نمایندگان علوم اجتماعی قومی من میتونم بگم هستم، یعنی از شاید همواره اون دال مرکزی نشانهی برخی شخصیت ها بودن، اگر نسل دوم بخوایم حساب کنیم در نسل دوم ایشون جزو برجستگان هستن و من تاکید داشتم علاوه خودشون خیلی تمایل نداشتن، میگفتن خب این کسی باشه ورود بیشتری داشته باشه به مباحث خاص جامعه شناسی و علوم اجتماعی، ولی من خواستم چون بالاخره یه نهله از علوم اجتماعی در قوم هست، میشه گفت علوم اجتماعی قومی بهش، که بیشتر در دانشگاه باقرالعلوم و برگرد آقای دکتر حاجی پارسانی ها هستن، ولی بالاخره دیالوگ بین اون و این ساحت‌های دیگه یا گونه‌های دیگه علوم اجتماعی، اینم فرصت محترمی اگه ما خود یه نماینده ای هم دعوت کنیم از علوم اجتماعی قومی، شاید آقای دکتر سوزنچی از همه صلاحیت بیشتری داشتن که این کار انجام بدن. انشاءالله که یه گفتگوی رو امروز شاید باشیم که مفید باشه. آقای من درخواست میکنم اول از آقای دکتر شجاعی زن بوده 10 دقیقه دقیقه روند تولد و تطور این اثر رو توضیح بدن، هر جور که صلاح میدونن ورود بحث کنن، بعد حدود هر بزرگوار رو یک رو حتی اکثر تا 20 دقیقه دیدگاه اولشون رو میشنیم، بعد دوباره بر میگنیم آقای دکتر شجاعی زن، دوباره در بازگشت به منتقدین که باز حدود یک رو بلا 20 دقیقه وقت خواهند داشت، وقت ما هم آزاده، ما دوست داریم تا الان این جلسه طول بکشه، انشاءالله که وقت کم بیاریم تا زیاد بیاریم، بعدش هم سعی میکنیم اواخر دیگه هیچ مدیریت نکنیم، یعنی بحث کاملا به مجادله علمی بگذره انشاءالله، و آقایون هم اونجا و خانم ها اگر دوست داشتن و انگیزه ای داشتن مطلبی بود میتونن وارد بحث بشن، این اواخر چه با مؤلف چه با منتقدین. البته یه تجربه است، ممکنه ما در بعدها اصلاح بیشتری رو این انجام بدیم. خب با صلواتی بر محمد و آل محمد آقای دکتر شجاعی.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید محترم و حضار ارجمند. تشکر میکنم از دوستانم در مجموعه دفتر تبلیغات که یه چنین فرصتی رو فراهم کردن. من خاطرات خوبی از نشستایی که در این مجموعه داشتم توی این چند سال اخیر دارم. البته جنس اون بحث‌ها موضوعات از جنس دیگری بود، از امروز قدری متفاوت ملوس. امیدوارم که همون اتفاق رخ بده. دو سه تا نکته میگم و بعد یک معرفی اجمالی راجع به کتاب، معرفی آقای دکتر جعفری بیش از حدی بود که در واقع کتاب هست و امکان این که حالا منم از وجوه دیگری بعضی از توضیحات رو اشاره خواهم کرد. البته من انتظارم بود که بیشتر نقد بشه، لابد خواستن که با نکات این چینی شروع بکنند و بعد نقطه جدیشون رو ایشون و اساتید محترم بفرمان. اساسا انسان یه موجود برونگراست، این رو هم در انسان شناسا می شود در واقع دید این عقبه رو، و هم در بعضی از جامعه شناسان، یعنی به این که انسان توجه به بیرون داره و مایلی که دیگران بهش توجه بکنن برش سهه گذاشتن. هم آقای برگر از جمله جامعه شناسان، جامعه شناسان دین بنان یکی از ممیزات انسانی بهش اشاره کرده. البته جامعه شناسان به ندرت وارد مقدمات انسان شناسی میشن، یک بار از جامعه شروع میکنن. بعضی هاشون که یه مقدار عقبگرد کردن از انسان شروع کردن، بعضی از این ویژگی‌ها رو گفتن. مثلا توی نظریات کنش متقابل نمادین بنیانش همین است که انسان توجهی به بیرون داره و اساسا خودش رو از بیرون نگاه میکنه، از نگاه دیگران به خودش توجه میکنه. یعنی اگر حرفی میزنه، کاری میکنه و اثری از خودش به جا میگذاره، دوست داره که دیگران به اون توجه بکنن. یعنی هم متوجه بیرون است و هم به دیگران توجه داره، هم طالب توجه دیگران است. لابد اگر این ویژگی در انسان نبود، این معانست و زندگی اجتماعی شکل نمی گرفت و حیات و کمال انسانی هم منقطع می شود. پس لاجرم باید این ویژگی در انسان ها باشه. اگر خلاف این قضیه بود، احتمالاً ما با دشواری های عدیده برای بقا و برای ادامه حیات مواجه بودیم. ضمن اینکه این کمال مورد انتظار هم در مورد انسان رخ نمی داد. این توجه به بیرون، توجه به دیگران، حد افراطیش این است که سهم خدا و سهم خودش رو در اون به حداقل برسونه یا به صفر برسونه. یعنی باید ترکیب اینها باید تعیین کننده رفتار انسانی و تصمیمات انسانی باشه، هم رضایت الهی و هم در واقع اون تمنیات شخصی، اون اتفاقی که در درون انسان میفته، و هم خواسته دیگران. اگر خواسته دیگران محوریت پیدا بکنه یا توجه دیگران محوریت پیدا بکنه و اون دوتای دیگه به صفر برسه، طبعا یک حدیده اتفاق ناگواری است. امیدوارم که این مسئله در این ماجرا شکل نگرفته باشه. بنده هم عنوان یک کسی که کاری کرده دوست داشتم که دیگران بخونن. حالا بنده که مطلبی رو می نویستم و اساسا اون ویژگی هایی که در انسان های حالا متعالی تر وجود داره که در اینجا موضوعیتی نداره، اما حتی در مورد اون انسان ها هم این ماجرا که عرض کردم صدق میکنه. یک عارف بریده از دنیا هم دوست داره که دیگران متوجه این وضعیتش بشن، چون که یک اثری، یک بازخوردی، یک نشانه ای از خودش باقی میگذاره. یه شاعری که در عوالم ذوقی باطنی یک شعری رو میسراید، اون رو حتما می نویسه و بعد از اینکه نوشت لابد به نزدیکترین کسانش نشون میده و حتی تمنای این رو داره که دیگران این رو منتشر بکنن. یعنی اون شاعری هم که یک اتفاقاتی در درونش رخ داده و بعد یه تجلیاتی پیدا کرده، دوست داره که دیگران به اون تجلیات توجه نشون بدن اون که کار شاعر است و عارف است که این ویژگی درشون صدق میکنه، در امثال بنده که به مراتب بیشتر صدق میکنه. ما اساسا نه توان بریدن از دنیا رو داریم نه ادعاش رو داشتیم. لذا خیلی من برام موجب خرسندی است که کتابم خونده بشه و مورد توجه قرار بگیره. هیچ تقاضایی هم در این باب ندارم و اساسا کار ما همین است. ما می نویسیم، مقاله میکنیم، منتشر میکنیم، دوست داریم در یک جایی هم منتشر بکنیم که بیننده و خواننده بیشتری داشته باشه. این ماجرای کار علم است. علم اساسا در ارتباط با دیگران شکل میگیره، در تعامل با یکدیگر شکل میگیره. این نکته که خب خواستم که برش تصریح بکنم، بگم که هم از این اتفاق خوشحالم، خرسندم که این کار خونده شده و خرسندی بیشترم این است که این کار خونده شده برای نقد. من نقد رو بیشتر از تحسین میپسندم. یه علت اساسیش این است که لازم نقد خوندن یک متنه و بلکه خوندن دقیق یک متنه. برای تحسین نیاز نیست که بخونید، شما از ظواهر یک کار هم میتونید بپسندید و اونو تحسین بکنید، یا به اعتبار نویسندهش اونو تحسین بکنید، یا حسب مجاملات و تعارفاتون رو تحسین بکنید. اما برای نقد حتما باید بخونید و بلکه باید دقیق بخونید و با دقت بخونید. لذا من نقد رو قطعا یعنی هر کس که اون ویژگی های نخست رو که عرض کردم داره بیشتر طالب نقده. نقد خیلی پسندیده‌تر از تحسین. حالا از قبل نقد یک در انتها در جنبندی یک تحسینی هم حاصل بشه اون دیگه فبه هاست. یعنی تحسین مبتنی بر نقد خب قطعا ارزشش مراتب بالاتر از اون تحسین تعارفگونه ابتدایی است. این نقد هم موجبه در واقع این خصلتی که عرض کردم میشه، یعنی لازمش خوندن با دقت خوندن یک متن. برای یک نویسنده بهترین چیز این است که آثارش رو نوشتارش رو یک کسی بخونه و بدترین در واقع مجازات برای یک فرد این است که یه چیزی رو بنویسه منتشر بکنه هیچ کس نخونه، فقط بهش مثلا رتبه علمی دانشگاهی بدند، مثلا تو اون امتیازات یه امتیازی کسب کنه. خب اونجا یه اتفاقی افتاده، لابد یک پاداشی هم داره، اما اون پاسخگو اون زحماتی که اون فرد کشته نیست. پاسخگو اون زحمات وقتی است که متن خونده بشه و بلکه با دقت خونده بشه و وقتی خونده میشه نقد بشه، چون نقد یک مزیتش نسبت به تحسین این است که موجب اصلاح و ارتقا میشه، موجب رفع مشکلات و نقصان ها میشه. حالا نه در اون کار، اما در کارهای دیگه این ارتقا پیدا میکنه و کیفیتش رو بهبود میبخشه. برای صاحب اثر هم خوبه، یعنی هم به تواضع علمی و اخلاقی او کمک میکنه، میفهمه که بالاخره اگر حس میکرد این کار بلا اشکال است، وقتی فهرست اشکالا مطرح شد او واقف میشه که کار اشکال کار خداست. البته ما این رو اجمالا میدونیم، اما به عینا حاصل میشود و بعد لابد به تواضعش و خصوصیات تواضع علمی و اخلاقیش افزوده میشه. پس باید بنده در واقع سپاس بگم از دوستانم که این شرایط رو فراهم کردن، خصوصا از دوستانی که این وظیفه در واقع خوندن با دقت رو خوندن و خوندن با دقت رو انجام دادن و در واقع نقص های گرانبهایی خواهند کرد که من بتونم در آینده استفاده بکنم و اصلاح بکنم. ضمن اینکه با سپاس میگم به خاطر وقت زیادی که لابد صرف کردن، چون هم متن فرمودن حجیمه و هم قدری شاید مغلق هم باشه و مستلزم صرف وقت زیادی است. البته من نمیدونم با این وقت کمی که برای مقدمات این کار فراهم شد چقدر شرایط مطالعه کامل فراهم شده، ولو اگر بخشش هم این اتفاق افتاده باشه به هر صورت بنده رو مرهون منت خودشون کردن و من از این بابت تشکر میکنم، هم از کسانی که مقدمات رو فراهم کردن، هم از دوستانی که وقت گذاشتن و مطالعه کردن. تا اینجا بنده همه چیز رو با نوعی ضمیر متکلم ازش یاد کردم، یک منی در کار بود، از این بابت عذرخواهی میکنم. گمانم هم برای این است که برای اساتید و حضار محترم شخص مطرح نیست، همچنان که اشاره کردن اون چه که ایشون و دوستان دیگر رو به این کار وا داشته و فرا خوانده که چنین زحمتی رو متقبل بشن موضوع این کاره. یعنی از اینجا بعد دیگه نه اثر مهم است، نه فردی که پشت این اثر هست. خود این موضوع هست که این اهمیت رو ایجاد کرده که دوستان از بین مجموعه کارهایی که انتخاب کردن این رو هم توی فهرستش بگذارن و بعد دوستان دیگه پذیرفتن که وقتی رو صرف کنن و اون رو مطالعه بکنن و اون بحث دین در زمانه و زمینه مدرنه. فکر میکنم گویاترین معرف برای مد همین عنوانشه، یعنی موضوع این کار دینه، میخواد وضعیت دین رو در یک شرایط خاصی بررسی بکنه. اون هم وضعیتی است که هم زمانه در واقع متعلق به یک گفتمانی خاصی است تحت عنوان مدرنیته و هم زمینه ای که دین قرار است اون فعالیت بکنه یا در حال فعالیت هست. دین در واقع در یک چنین موقعیتی مواجه با مسائلی است که مدرنیته برای ایجاد کرده. هر کدوم از این مسائلی که در مجموعه این کتاب ذیل گفتارهای 18 گانه فهرست شده به واقع مسائلی است که مدرنیته به او دامن زده است. یعنی اگر دین در یک بستر دیگری به سر می برد شاید فهرست مسائلش از این فهرست کانونی قدری متفاوت می شد. نوع مسائلی که توی این مجموعه فهرست شده و احتمالا فهرست کاملتری هم از اون وجود داره مسائلی است که مدرنیته برای او دامن زده. یعنی دین در یک وضعیتی است که خودش رو باز یافته، در حال بازبینی و تغییر نقش و موقعیت و جایگاه خودشه و در عین حال با یک مسائلی مواجه است که عرض کردم این گفتمان و پارادایم غالب برای او ایجاد کرده و دامن زده. این بنابر یک فرضی است که تصور بنده این است که دین در یک مرحله ای است که من اون رو مرحله سوم ازش یاد میکنم، در یک مرحله حالا بنابر یه اعتباری بنابر یک دستبندی در مرحله سوم حیات خیشه. یعنی دین یک مرحله ای رو سپری کرده که در اون دوره دوره همه کارگی دین بوده است. دین در اون عرصه یک کتاز میدان بوده و عرصه زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها در اختیار او بوده است. حالا همه ادیان یه چنین وضعیتی رو کمابیش در برهه‌ای که من به عنوان مرحله اول ازش یاد میکنم که ممکنه به لحاظ تاریخی قدری پس و پیش باشه این دوره رو سپری کردن، این دوره رو در تجربه گذشته خودشون داشتن. این مرحله نخست اون وضعیت است. مرحله دوم مرحله است که دین به واسطه ظهور یک پدیده‌ای که ما در ابتدا اسمی براش نداشتیم به تدریج اسم مدرنیته رو بر او اطلاق کردن، دین دچار ادبار و تهاشی شد، یک دوره فروکاهی رو تجربه کرد، از اون موقعیت مرکزی و همکارگی افول کرد، به حاشیه رانده شد یا به درون افراد یا در زندگی حالا خلوت افراد منتقل شد. این هم اگر به مثابه یک دوره بسیار البته بلند ازش یاد بکنیم که ادیان در این دوره دوم تجربیات متفاوتی حسب ظرفیت‌ها و موقعیت‌هاشون در بسترهای اجتماعی متفاوت داشتن، این همه مسابقه یک دوره است. این دوره سومی که عرض کردم دین در زمانه و زمینه مدرن است و موضوع در واقع این کتاب قرار گرفته، دین یک دوره بازگشت و بازیابی قوا رو داره تجربه می‌کنه. البته این قصه همه ادیان نیست، همه ادیان پا به این مرحله سوم نگذاشتن. بعضی از ادیان به دلایلی که در جای خودش محل بررسی است، مشخصا اسلام این دوره سوم رو داره تجربه میکنه. ما اگر میگیم دین در زمانه و زمینه مدرن منظورمون دقیقاً اسلامه، یعنی لزوما این حکم بر همه ادیان صادق نیست، یعنی همه ادیان لزوما تو این مرحله سوم پا نگذاشتن. مشخصا اسلام است و شاید چهره بارز اسلام هم منظور اسلامی که در ایران نشو و نما داره و ظهور و بروز پیدا کرده. این دین در مرحله سومی قرار داره که ویژگیش این است که در صدد بازیابی و در واقع بازگشت حالا اون دوره گذشته است، اون دوره نخستین است و قوای خودش رو داره تجمیع میکنه تا بتواند مجددا اون شرایط گذشته رو به یک نحوی پدید بیاره. البته قطعاً این شرایط سوم نظیر اون شرایط برهه اول نیست، تفاوت‌های شایان توجهی داره که در جای خودش باید بحث کرد. با اینکه دین در دوره سوم وضع و موضع و موقعیت به مراتب بهتری نسبت به اون دوره اول داره و نسبت به ادوار قبل داره، اما دشواری‌ها و مسائل اون به مراتب بیشتر شده. دلایلی دارم که عرض خواهم کرد. یکی از دلایل بارزش همین مجموعه مسائلی است، فهرست مسائلی است که بعضی‌هاش رو تو این کتاب تلاش شده که مورد بررسی قرار گرفته. دین همیشه نوعی حرکت به سمت سربالایی بوده است، در این دوره مراتب بیشتر. یک کسی در چند روز پیش ما یه گفتگویی داشتیم در مقام مقایسه اتفاقی که در نیجریه افتاده و زکزاکی طی یک دوره مثلا 20 ساله توانسته است جمعیت مسلمان‌های اون منطقه رو افزایش بده، تعداد شیعه ها رو چیزی رقم عجیب غریبی نزدیک 10 میلیون از یه تعداد بسیار ناچیزی ارتقا بده. در مقام مقایسه ادعا میکرد که ما چگونه یا زکزاکی چگونه در اونجا توانسته است اینقدر ارتقای سطح دینداری رو پدید بیاره. در جامعه ما که حالا حکومت در اختیارش و بسیاری از امکانات، ما دستخوش بحث دینگوریزی هستیم. این مقایسه مثل همون مقایسه دوره سوم و دوره اوله. یعنی در من تصورم این اصلاحات از چند و چون ماجرا در نیجریه خبر ندارم. اولا صحت این میزان و این اتفاق در یک فاصله به این کوتاهی آیا تا چه حد درست است، تا چه حد واقعیت دارد، خود این واقعه چیز در بود و نبودش و دوم در کم و کیفش. حالا بر فرض صحت میخوام عرض بکنم اگر هم درست باشه، تفاوت این دوتا موقعیت که ما احتمالاً در وضع دینداریمون در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم به واسطه تفاوت بین این دوره سوم و اون دوره اوله. در دوره سوم عرض کردم دینداری همواره حرکت به سمت سربالایی است، اما در این دوره این سربالایی به مراتب پرشیب تندتری داره و دشواری های مراتب بیشتری داره. خیلی کوتاه جنبندی خواهم کرد. چرا اینطوری است؟ چون در یک بستر در واقع خالی و در یک زمینه بکر دین در واقع در حال فعالیت نیست، بلکه در بستری داره عمل میکنه پس از اینکه خودش رو پیدا کرد و انگیزه هایی برای بازیابی قواش رو به دست آورد و تلاش میکنه که به هر صورت به بست دین و دینداری بپردازه. منتها همه این اتفاقات داره در یک بستری رخ میده که متعلق به اون نیست. او به عنوان یک عضو غریبه داره در این بستر عمل میکنه، هم زمانه متعلق به یک گفتمان دیگری است، به یک جریان دیگری است، هم زمینه و بستر یعنی امکانات و ابزار و ادوات و طرق و تمهیدات و همه امکانات متعلق به اوست. به این مجموعه این فضا نگاه بکنید. در حالی من نمیدونم کدوماش مربوط به ذات مدرنیته است، کدوماش مربوط به پیشرفت طبیعی حیات بشری است و کدوماش مشترک بین همه در واقع انسان هاست و کدوماش مشترک به دینه. اما چیزی که نمیشود انکار کرد این است که دین در یک بستری داره عمل میکنه که بسیاری از اجزا و عناصر اصلی این بستر متعلق به اون نیست. علت تبدیل شدن دین و دینداری به عنوان یک امر دشوار، یک تکلیف بعضن لایتناسب و صعب به واسطه این است که بستر تلاقم و سازگاری لازم رو با آموزه‌های دینی نداره. در یک چنین بستری است که این مجموعه مسائل پدید میان و دین در گام اول باید این مسائل رو بشناسه و اونها رو تحلیل رو بکنه و حلاجی بکنه و در گام بعدی احتمالاً راه‌هایی برای حل اون مسائل به دست بیاره. این تصویری است که باید ابتداعاً از این موقعیت داشت تا بشود بقیه مسائلی که در جوف و لابلای فصول کتاب مطرح شده است رو درک کرد. یک ویژگی که باز معرف این وضعیت هست، من اشاره بکنم و بعد دیگه به معرفی خیلی کوتاه کتاب بپردازم تا بیش از وقت مقرر صحبت نکرده باشم، این است که امروز صورت مسائل و موضوعات عوض شده. اگر تا 4 دهه 5 دهه پیش مسائل در واقع به این گونه‌ای که الان عرض می‌کنم مطرح می‌شد، توی این 4-5 دهه اخیر صورت مسائل عوض شده. قبلا اگر بحثی از دین بود ناظر به مثلا نسبت مدرنیته و دین بود، یعنی اگر سوالی مسئله در یک چنین جمعی محفل آکادمیکی حالا اهل فکری مطرح می‌شد، اگر اندک توجهی به ماجرای دین میشد اون ماجرا از جنس مدرنیته و دین بود. از جنس توسعه و دین بود، از جنس نو شدن و دین بود، اگر عطف توجهی به دین میشد. انقدر در اون بره دین به حاشیه رفته بود که اساسا توجهی رو خودش جلب نمیکرد. کسی پیرامون طرح چنین مباحثی نمیرفت. حالا اگر در یک محفلی هم میخواست بحث بشه، جنس مسائل یک چنین نسبتی داشت. مدرنیته و دین، مدرنیته و دین چه میکنه، توسعه با دین چه میکنه، نو شدن و تغییر با دین چه خواهد کرد، بسیاری از مسائل. ایدئولوژی و دین، روشنفکری و دین. امروز صورت مسائل عوض شده، اگرچه زمینه و زمان متعلق به دینه، اما دین، عرض میکنم وقتی میگم دین، منظورم اسلامه و منظورم بستری است که دینی است که در ایران مشخصا در این سرزمین با یک چنین فضایی در واقع عرض اندام کرده، ابراز وجود میکنه. اینجا صورت مسئله کاملا عوض شده. دین و مدرنیته موضوعیت داره، دین و نو شدن طرح شده و امروز محل پرسش است. دین و توسعه، دین و روشنفکری، دین و ایدئولوژی، یعنی جای متغیر وابسته و متغیر مستقل عوض شده است. دین صاحب داعیه است امروزه، زمان زیادی سپری نشده، اما این اتفاق افتاده. این اتفاق تحمیلی و سوری هم نیست برای نمیدونم رعایت احترامات که مثلا اسم دین رو اول بیاریم بعد پدیده‌های دیگر ها، از این جنس هم نیست. این هم نیست که فقط تو محافل دینی این تیپ مسائل به این صورتی که بنده عرض کردم مطرح شد. نه، در محافل آکادمیک و در محافل لایک، در جایی که حتی یعنی قرار نیست دین براشون موضوعیت داشته باشه، لاجرم بس یک چنین صورتی پیدا کرده. امروز دین تبدیل شده به یک مسئله تعیین کننده، یک مسئله تأثیرگذار، نه تأثیرپذیر. لذا در نسبت با هر کدوم از این پدیده‌هایی که مولود مدرنیته هم هستن، غالبا دین و دموکراسی، دین و دولت، این دین است که باید اعلام موضوع بکنه، دین است که نسبت خودش رو با این پدیده باید تعیین بکنه و پیامدهای در واقع این پدیده رو به تدریج نشون بده. این اتفاقی است که افتاده. در این حال که عرض کردم صورت موضوع و مسائل عوض شده است، یک واقعیت رو همواره باید گوش زد بکنم که همه این اتفاقات داره در بستری رخ میده، در زمین و زمینه‌ای داره رخ میده که متعلق به مدرنیته است. هیچگاه این رو نمیشود نادیده گرفت. تا که این شرایط در بستر و زمینه هم عوض بشه، همچنان که در نوع طرح مسائل هم عوض شده است، که البته مستلزم صرف زمان طولانی است. من از این مقدمات بگذارم. در باب معرفی کتاب فقط به همین اشاره بکنم که ببینید فرایند شکل‌گیری کتاب اینطوری نبود است که یک طرح در واقع کامل و جامعی از یک چنین کتابی در ذهن بوده باشه، اگر یه چنین چیزی باشه که واقعا خارق العاده است. نه، اصلا همچنین چیزی نبوده است. یک مجموعه انگیزه هاست و یک مجموعه مسائل. انگیزه برای این که بالاخره چیزی که ما بهش اعتقاد داریم رو تقویتش بکنیم، کمکش بکنیم تا بتونه به حیات خودش و حیات مؤثر خودش ادامه بده، راه‌های در واقع پیش پاش رو باز بکنیم، هر کس در حداقل توانایی و بضاعتایی که داشته. این انگیزش بوده و یک مجموعه مسائلی که باش درگیر بودیم، مواجه بودیم به واسطه حوزه تخصصیمون. هر کدوم از این مسائل هم بر حسب امواجی که شکل می‌گرفته خودش رو پیش می‌انداخته، شما رو درگیر می‌کرده، راجبش تأملاتی می‌کردید، فکر می‌کردید، مراجعاتی می‌کردید به واقعیت، به متون، به نظریات و ادبیات بحث، و حاصلش می‌شود یک مقاله، یک نوشته ذیل یک موضوع مشخص. چون عرض کردم انگیزه انگیزه واحدی است، مسائل مسائل نسبتاً مشترک و مرتبطه با یکدیگری است، به تدریج وقتی این مجموعه کار تداوم پیدا بکنه یک منظومه رو شکل میده. شما از میانه راه بعد متوجه میشید که این منظومه داره شکل میگیره، یه اجزای ناقصی داره که سعی میکنید که اون اجزا رو کامل بکنید. هیچگاه البته این منظومه به صورت کامل خودش نمیرسه، همچنان راه ادامه داره برای کاملتر شدنش. فرایند شکل گیریش یه چنین وضعیتی داره، یعنی نه این و نه هیچ کار دیگری از این سن نمیتونه ادعا بکنه که تمامی طرح اولیه این کار در ذهن او بوده است و بعد به تدریج دونه به دونه اینها رو حل کرده. نه خیر، این اتفاق کاملا در یک فرایند طبیعی با اون مبانی که عرض کردم شکل گرفته و به تدریج خودش رو نشون داده. در چهار در واقع حوزه هم این مسائل قابل انقسام و تفکیک بوده. یکی حوزه‌ای که به مسائل مبنایی دین برمیگرده. من تحت عنوان دین به مسابه فلسفه ازش یاد کردم. یه جایی دین خودش رو مسابه یک فلسفه، یک بنیان معرفتی نشون میده. این رو باید قبل از این توضیح هم عرض بکنم که من دین رو و اسلام رو یک پکیج کامل میبینم، یک بسته کامل میبینم. اساساً دینی که یک بسته کامل باشه توانایی تغییر و تحول در زندگی انسانی رو داره. دینی که فقط به یک بخشی از حیات انسانی بپردازه و بقیه بخش‌ها رو به حیطه مداخلات پدیده‌ها یا جریانات دیگر واگذار بکنه نمیتونه اثر بخش باشه. فقط دینی که یک بسته کامل است قادر هست زندگی انسان رو متحول بسازه. اساسا دین هم آمده است که انسان رو متحول بکنه از طریق ایجاد تحول در زندگیش. از این حیث هم هست که اسلام به مساوی یک دین با یک چنین تلقی در مقابل مدرنیته قرار میگیره. به همین خاطر هم هست که پدیده‌هایی مثل مسیحیت و ادیان دیگر تقابلی با مدرنیته ندارن، چون بخش قابل توجهی از عرصه‌های زندگی رو واگذار کردن به مدرنیته و بلاحتی هم با مدرنیته کنار میان، در یه گوشهی به حیات خودشون ادامه میدن. این اسلامه که به واسطه اینکه یک دین تمام هست داعیه تمامیت داره نمیتواند با پدیده مثل مدرنیته کنار بیاد. اگرچه امروزه در بستر مدرنیته تلاشهای خودش رو سامان میده، اما در صدد این هست که زمینه و زمانه رو هم به شکل خودش در بیاره، چون باعث تسهیل دینداری میشه. اگر دینداری یک سروبالایی است به واسطه اینکه بستر و زمینه متعلق به اوست. با این نگاه که دین یک پدیده کامل هست و تام هست، من چهار عرصه رو در واقع بسترهای شکل‌گیری این مسائل دیدم. یک جایی که دین به مثابه فلسفه ارزندام میکنه، یعنی میخواد به شما یک مبنای معرفتی بده. در یک جایی دیگه دین به مثابه ایدئولوژی وارد میشه، میخواد به شما بگه چه بکنید، به چه شیوه زندگی بکنید، امورات خودتون رو اداره بکنید، چه سازمانی ببخشید. یک جایی هم دین به مثابه راهبرد هست. وقتی شما بنیانهای معرفتی داشتید، چارچوبهای ارزشی و هدف گذاری شما روشن بود با پشمانهای ایدئولوژیک، حالا باید مسیر رو طراحی بکنید، شیوه پیمودن راه رو طراحی بکنید. دین به مثابه راهبرد نقش ایفا میکنه. در همه عرصه‌ها پدیده مثل اسلام حرف برای گفتن داره، یعنی هم بنیانهای معرفتیش، هم بنیانهای ایدئولوژیک، هم بنیانهای راهبردی قابل اعتنایی داره. بعضی از ادیان بسیار برخی از این عرصه‌ها رو ندارن، ناگزیر باید از جای دیگری استمداد کنن. و بالاخره اینکه دین تبدیل میشه به یک نیروی اجتماعی. وقتی که شما این مجموعه عناصر رو داشتید، به طور طبیعی تبدیل میشید به یک نیروی اجتماعی. این چهار ساحتی است که توی این کتاب بهش پرداخته شده و ذیلش به موضوعات مرتبط با این چهار ساحت پرداخته و حدود 18 گفتار حاوی در واقع 18 مسئله‌ای که دین در این وضعیت باش دوچار هست، یعنی اسلام باش دوچار هست، بهش پرداخته. این مجموعه میتونه کامل‌تر بشه و به برخی از موضوعاتی که اینجا حالا یا بهش نرسیده بود یا مجال پرداختن نبود در آینده بهش بپردازه. عذر میخوام از اینکه هم مقدمه طولانی شد و همین بخش انتهایی اطاله هست.
شکرم. حدود 30 دقیقه. آقا رحمت خواهد. شکرم بودیم. آقای بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خیلی سپاسگزارم که این فرصت برگزار شد که در خدمت بزرگوار و بزرگواران و حساسیت باشم. موضوع هم موضوع بسیار خوبیه، امیدواریم که حالا بتونیم جسارت محسوب نشه در حقیقت از باب این که یک کتابی وقتی نقل میشه در حقیقت این معناست که توصیه میشه اونو بخوانید و از این باب در حقیقت مورد نقل قرار میگیره. البته من به عنوان رئیس دانشگاه اینجا نیستم، به عنوان جامعه شناس اینجا سمت اداری ارتباطی نداره، ولی خیلی خوشحال میشم که ارتباط دانشگاه رو با اینجا بتونیم تقویت کنیم و بیش از اینکه ناقد باشم منتقدم، چون ناقد بر وزن عاقد خلاصه یک صفت فارغیست که همیشه ناقد نیستم، من گاهی منتقدم. البته آقای دکتر شریزن وقتی که اثر نوشته میشه دیگه از مؤثرش جدا میشه، به اصالت پیدا میکنه و افراد میتونن خوانش بکنن و گاهی شاید حضور خود مؤثر و معلف هم
لازم نباشه و خانهش در اختیار افراد قرار میگیره، اما وجود خود مؤثر از سوء فهم‌ها و یا برداشتایی که میتونه تکست داشته باشه جلوگیری کنه و با توضیحات بیشتری تکست رو برای خوانندگان قابل فهم‌تر کنه. خب شخص خود آقای دکتر شجاعی‌زن به حمدالله اصطلاح یک جامعه شناس هم و این خیلی مسئله مهمی. آقای جمعه جفر بودن علوم اجتماعی قوم، قومی، من چنین چیز قبول ندارم. هنوز قوم خیلی مونده در حوزه علوم اجتماعی در راههای زیادی بذاره تا چه برسه که هنوز مکتب بگیم. بگه خب کارهای خوبی به نظر من شده، من هم خیلی رصد میکنم، ولی در این حد نیست که ما اسم حتی مکتب یا مثلا ماشین قومی بشیم. جامعه دکتر شجاعی‌زن طبعا جزء جامعه شناسانی هستن که هم اثرشون اینو نشون میده، هم خودشون بارها به شکل‌های مختلف این رو بیان کردن که در حقیقت جامعه شناسیشون متکی بر گفتمان انقلاب اسلامی بده. و ایشون اخیرا هم که محبت کردن در کلاس دکتری من یه سخنرانی داشتن، اونجا هم بیان کردن که در حقیقت یه امیدی دارن به یه گفتمان جدیدی که توسط انقلاب صورت گرفته، اگر و اگرهایی اگر بتونه به مقصد برسه میتونه تاثیرگذار باشه. این در جای جای کتاب خودش رو نشون میده. موضوعاتی که طبعا در این کتاب بهش پرداختن موضوعات جامعه شناسی دین هست و کاملا در حیطه تخصصی موضوع وارد شدن. صحبت جامعه شناسی دین هم خیلی سخته، بخصوص در قوم. بالاخره اون جنبه های تعلقات دینی و سیاسی و ایدئولوژیک اینقدر سخته، گاهی از اون زوایا سریع مورد انسان نقد و گاهی حمله قرار میگیره. امیدوارم فضای ما فضای کاملا جامعه شناسانه و علمی است، به دور از مسائلی که هست. یعنی در حقیقت طبعا مهمترین و بازترین فضای کرسی آزادندشی همیشه توقعی که قوم باشه، که نظر من کاری واقعا اینجوری نیست. خودم طلبم دارم نرد میکنم. طبعا دین، بازگشت دین امروزه یک مسئله مهمی شده. من خودم وقتی که دکترام بکنم و برگشتم ایران، اولین کاری که کردم یه مرکز بین‌المللی مطالعات دینی تأسیس کردم در دانشگاه تهران با نگاه دین در عرصه بین‌الملل. یعنی امروزه انقدر مهم شده که باید در حوزه نه تنها سیاست جامعه، بلکه در عرصه‌های بین‌الملل باید ببینیم که دین در چه وضعیتی قرار داره. این نوع بازگشت رو علاوه بر اختلاف نظری با دکتر شجاعی‌زن به عنوان یک مسئله مهم، به عنوان یک فکت مهم باید بهش توجه کنیم که امروزه مسئله بسیار مهمی هست. طبعا کتابی هم که ایشون مرموم فرمودن تحت عنوان دین در زمان زمینه، حالا اسمش رو جامعه شناسی نذاشتن، به نظر من کار خوبی هم کردن. حالا اینکه موضوعات جامعه شناسی است، ولی ایشون طبعا در جای جای کتاب بیان فرمودن که روششون قیاسی است، تحلیلی است، منطقی است و این غیر از روش جامعه شناسی است. من لذا از اینکه این کتاب رو کاملا جامعه شناسانه بدونم یه مقدار می‌دونم، اما موضوعات کاملا ورود تخصصی به حوزه جامعه شناسی است، ولی کاش روش هم روش‌های جامعه شناسانه به کار می‌رفت. ولی بیشتر حالا جناب جعفری گفتن که آخوند مخفی، من میگم گاهی از موضع متکلم وارد بحث شدن و از حوزه جامعه شناسی دور شدن. به همین دلیل اسم درستی گذاشتن. اگه میذاشتن جامعه شناسی، خب من ایراد وارد میکردم، ولی چون خودشون هم موضوع رو عنوان گذاشتن دین در زمان و زمینه، طبعا به نوعی یعنی در عرصه اجتماع و وجود، خب این بسیار جالبه. البته گاهی آدم فکر میکنه که هایدگری هستن ایشون، چون ایشون وقتی که هایدگر هم انسان رو در زمان و وجود یک معنی خاصی میکنه، ولی اینجوری نیست. یعنی صرفا به نظر من تشابه اسمی است و هیچ ارتباطی به روش‌های تحلیلی و حالی‌گیری نداره. مثلا نکته ای که بسیار مهمه، من سه هفته پیشم قبلا حتما آدیتورم اونجا سخنرانی داشتم دانشگاه شهید دانشگاه فردوسی مشهد در بحث دینداری، همین بحث رو من اونجا مطرح کردم، حالا بعضی ها براشون سوء تفاهم شد، این که ما ابتدا باید ببینیم در چه دوره‌ای و در چه عصری و در چه زمان و زمینه‌ای به وارد دین زندگی می‌کنیم. درک این مسئله خیلی مهم، و وقتی این رو شرایط رو بیان می‌کنیم گاهی تلقی میشه که ما می‌خوایم بگیم یعنی اینا رو باید بپذیریم، یعنی دیگه ما کاری نمی‌تونیم بکنیم. نه، مهم اینه که ما باید بدونیم که در یک عصر جدید و دوره جدید داریم زندگی می‌کنیم. تا این شرایط رو و وضعیت رو متوجه نشیم، تحلیل ما از مسائل از جمله دین درست نخواهد و نمیتونیم مسئله رو حل کنیم. مثلا وقتی گفته میشه دوره گلوبالایزیشن، جهانی شدن، یعنی یه دوره، یه فکت نیست، یه فاکتور نیست که شما بگید این فاکتور من در نظر نمیگیرم. ما از یه دوره داریم صحبت. وقتی میگیم عصر ارتباطاته، از یک فاکتوری به نام ارتباطات صحبت نمی‌کنیم، یعنی از عصری که همه جای ارتباطات تسری داره و حضور داره. وقتی میگیم که مثلا عصر تکنولوژی، یعنی تکنولوژی در جای جای تمام مسائل حضور داره، اینا با یک فکت به عنوان یک فاکتور در نظر گرفتن خیلی متفاوت هست و در حقیقت این رو من اسمشو میذارم همون زمینه‌های جدید که در گذشته وجود نداشت. طبعاً بازگشت دین هم یه بازگشت بسیار متفاوتی است. یعنی به نظر من و شما هم احتمالاً نظر دوستانم شاید همین باشه، نمیدونم، ولی اگر از بازگشتم صحبت می‌کنیم مسلماً ما خواهان بازگشت به اون گذشته نیستیم. چون گذشته هم یه بازگشت خوب به حاکمیت خوب دین هم نبوده. یعنی لزوماً هر چیزی سنت گذشته و حضور دین، ما نباید اون رو یک نوستالژیک و اوتوپیا ببینیم و آرزوی بازگشت به اون دوره رو داشته باشیم. یه بازگشت جدید رو دین میخواد و جهان همچنین بازگشتی رو نمیخواد. یعنی کسی بازگشت به قرون وسطا رو نمیخواد، کسی بازگشت به اون دوران گذشته‌ای رو نمیخواد، بلکه یک بازگشت با یک زمینه و زمانه جدیدی رو میطلبه که دین بتونه در حقیقت بری باشه از مسائل گذشته و در این حال بتونه حضور خوبی رو داشته. حالا این بازگشت رو چجوری ببینیم؟ به چه شکلی؟ شاخصهاش چیه؟ آیا رفتن به مسجد نشانه اونه؟ آیا جنبش‌های دینی شاخص اونه؟ یا اینکه هویت یابی‌های دینی رو شاخص قرار بدیم؟ خودش یه بحث خیلی مفصلی است که حالا دکترم یه جاهایی خوب اشاره کردن به در حقیقت اون بازگشت و ستلاف شاخص قرار ذکر کردن که میتونه شاخصهای بازگشت باشه، ولی خب اختلاف هست. مثلا پیتر برگر یه جوری معنی میکنه بازگشت سیاسی در خیلی توجه نداره، بیشتر بازگشت معنوی رو توجه داره و بعضی جنبش‌های دینی رو خیلی مورد توجه قرار میدن. بستگی داره که به چه شکلی قضیه رو ببینیم. اما این بازگشت یه بخشیش طبیعی نیست، یعنی ما نباید خیلی خوب یعنی مثبت نگاه کنیم. بالاخره ببین فنر رو فشار بدن وقتی ولش کنن یه بازگشت خیلی سریع و غیر عادی رو پیدا میکنه. بالاخره چند مدت طولانی سکولاریست، پوزیتیویست و این مکاتب دین رو چنان فشردن که حالا وقتی که رها میشه و وارد یه عصر جدیدی که عصر ارتباطات و جهان شدن و تکثر و پلورالیسم از اینا هست، خب این یک دفعه چنان آزاد میشه که ممکنه تخریب هم بکنه. که به نظر من داعش یکی از این پدیده هایی است که تحلیل اجتماعی اگر بخوایم بکنیم، نه تحلیل سیاسی که این دست قدرت واسه اینا و تحلیل سیاست مداران درست هم هست، ولی با تحلیل اجتماعی اگر بخوایم بکنیم، از این قبیل حرکت ها مثل اون بازگشتی است که فنری باز شده و غیر عقلانی حالا تخریبی ممکنه برگرده. ولی اینا موقتی است، باید برای یه بازگشت مستمری که این مخاط داشته باشه باید ببینیم که چی کار باید کرد. من با بعض پیش‌فرض‌هایی هایی که آقای دکتر مطرح کرده من فکر میکنم، حالا خودشون حتما در توضیحاتشون اسلام میکنن اگر اشتباه هست، من فکر میکنم همین کتابیشون ادامه پروژه عرفی شدن است که ایشون دائما دغدغه شون هست. پیش از مدرنیت سکولاریست در دارشون هست که تحت عنوان آثار قبلیشون که عرفی شدن هست، مدرنیت هم در قالب همه عرفی شدن و پیوند عمیقی که با عرفی شدن سکولاریسم داره تحلیل کردن. بنابراین در واقع سوالاتشون بیشتر ناظر به اینه که میگن یه جایی به تئولوژی و الهیاتی نزدیک شدن، یه نوع دفاع از دین هست، اینکه در واقع سکولاریسم این آثار رو داشته و حتما داشته یا خودش خراب کرده و یا تنافی داره و دین بالاخره باید برگرده. بنابراین بحث مدرنیته هم خیلی اینجا به بحث پروژه عرفی شدن در اون راستا به نظر من ادامه دادن. با بعضی پیش‌فرض‌های ایشون در کتاب من خیلی مسئله دارم. نظراتم هم البته به عنوان چون ناظر این کتاب بودم در سال 93 نوشته بودم در 8 سال بالا چیزی حتما به خدمت شما رسیده، اما با بعضی پیش‌فرض‌ها مقابل بحث یه حرکت خوبی رو گفتم که بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی دارم. این خوبه که نقصی که جامعه شناسی دین داشتن ایشون خب خواستن جبران کنن، یعنی وبر و غیره که رو جامعه مسیحیت کار کردن و رو اسلام کم کار کردن، خب ایشون رو اسلام بیشتر مسئله رو بود. از اینجا بسیار جالبه و میتونه ادبیات جدیدی رو نظر من تولید کنه. اما اینکه ما یک کشوی جدایی برای اسلام باز کنیم و بگیم استثناست و هیچ شباهتی به ادیان دیگه نداره و همه این گزاره‌ها به کنار و ما داریم، این چنین چیزی رو من نمیتونم قبول کنم. بله تفاوت‌های وجود داره به دلیل اینکه ادیان متفاوتن، اما دین خودش در مجموعه تعریفی داره که به همش میگیم دین و اینجا نمیتونه جلو باشه. مثل بحث انقلابات، من خب کتاب کاروش کاروش برای اسلامی اون موقع نوشتم، اما حرف هم زدم انقلاب اسلامی در تفاوت هایی داره، اما بالاخره انقلابه. انقلابات در همه انقلابات در خیلی عناصر مشترکن. انقلاب بدون خشونت انقلاب نیست، هیچ انقلاب رو بدون خشونت شما نمیتونید پیدا کنید. شاخص هایی داره که در همه انقلابات دنیا کم و بیش تکرار شده. در انقلاب ایران هم همینطور. کریم بریمتون چهار تا انقلاب رو بررسی کرده بود، من خب اومدم در انقلاب ایران پیاده کردم و باز دیدم که یه تفاوت‌هایی هست که تشابهاتی داره، همونطوری که همه اون انقلابات با بقیه تفاوت‌ها و تشابهاتی داره. بنابراین این گونه اسلام رو جدا کردن و اینکه تمام تئوری ها رو ما بیاریم یه جوری از اثر بندازیم و بگیم این یه چیز کاملا جدیدی است، هیچ کس این رو نمیشه و دوچار مشکل میشه در تبیین این قضیه. ولی چرا توجه ویژه به این مسئله توسط جامعه شناسان نشده و ما باید بحث اسلام و جهان اسلام و گزاره‌های دینی و هست مباحث از زوایای مختلف حالا خودشون فرمودن به مسائل فلسفی و ویژه این مباحث، اینها این خب یه بحث خیلی خوبی است که میشه توجه. یا مثلا البته چون فصلای کتاب واقعا خیلی مفصل هست، هر وقتم من خدمتتون عرض کردم در این چند دقیقه هر کدوم یک جلسه هست، یعنی ما دین و دنیا رو یه جلسه بحث کنیم، این ایدئولوژی رو یه جلسه بحث کنیم، دین و دولت رو یه جلسه بحث کنیم، ولی یه حالت ریویو داره ظاهرا دیگه. بالاخره ما مرور میکنیم اثر این سنگینی هم حجمن هم کیفیتن و که هر کدوم گزاره‌های بسیار مهمی مطرح شده خب واقعا بیشتر میتونه، ولی در از باب این مدخل چیزایی که به ذهنمون میرسه عرض میکنیم که طبعا آنجوشور اسلام کنن یا تکیم میتونه. مثلا در یک نگاه در بحثای مختلفی که هست، حالا من از همون اول عرض کنم بحث دین و دنیا. اولا اینکه ایشون نگاه دین رو اینجوری که یه کل می‌بینن، هم این فلسفه هست، هم ایدئولوژی هست، هم راهبرد هست، هم برنامه هست. خب اون موقع ما باید ببینیم که اون موقع تکلیف علم و عقل و اجماع و عرف کجاست، یعنی چه جایی برای اینها میمونه. این خیلی دیدگاه نزدیک میشه به دیدگاه مثلا سید قطب اینها که گفتن که ما نباید بگیم مثلا تمدن اسلامی، اصلا اسلام یعنی تمدن، این پسوند دیگه چه؟ اصلا غیر از اسلام دیگه تمدن نیست. نباید بگیم علم اسلام، اسلام یعنی علم، خارج از این اصلا علم نیست. نمیدونم فرهنگ اسلامی اصلا معنی نداره، اسلام یعنی فرهنگ، بقیه اصلا فرهنگ نیست. اگر این چین منظور باشه خب ما به این جریان در اقل این نگاه ما رو یه مقدار نگاه در حقیقت خیلی فاندامنتالیستی میشه این قضیه. اما اگر تبیین بشه که بله اسلام بالاخره با مسیحیت با بودیسم تفاوتهایی داره که مثلا وبر رو خیلی هم تفاوتها رو تقسیم کردن، ادیان رو به شکلهای مختلف قابل کاتگورایز کردن، قابل تقسیم بندی کردن، گروه بندی کردن هست، اما ما اگر اینجوری ببینیم اون موقع جایگاه خیلی چیزای دیگه چگونه هست و نتیجهش احتمالا این میشه که دیگه هم حتی علوم اجتماعی اسلامی نباید بگیم، ببینیم اسلام یعنی خودش علوم اجتماعی اسلامی فرهنگ این بقیه هستن یا هستن یا نیستن، یه دو راه بیشتر وجود نداره، رنگ‌آمیزی هم معنی نداره، پس بند بزنیم بگیم فرهنگ اسلامی، اگر اسلام هست فرهنگ، اگر نیست فرهنگ نیست. اینجوری جامعه و تمام دیدن رو به نظر من یه گزاره‌هایی رو ایشون خیلی با فاتحیت و خیلی تأمین و بدون هیچ استثناء، یا مثلا دین ایدولوژیک هست، یعنی دین غیر ایدولوژیک رو اصلا به نوعی من تانیه کردمه ایشون نپذیرده، این گفتن اصلا مشکل داره، نقص داره اگر دین ایدولوژیکی و کاملا باید ایدولوژیک باشه. خب این مسئله اگر صفحاتش رو پیدا کنم،
وقتتون رو صرفش نکنید. قابل قبول.
ایدئولوژیک بودن دین نه تنها ممکن بلکه یگانه صورت ممکن و مطلوبه. آن است که خواستم امانت‌داری رو بیان کنم. خب ببینید، خب این در جامعه ما الان نگاه‌های مختلفی وجود داره. بعضیا اینکه دین چقدر ایدئولوژیک هست، که ایدئولوژیک هست، اصلا اینجوریش همیشه ایدئولوژیک بودنش خوب هست یا نه، این محل بحثه. خود ایشون هم یه جا این جمله رو فرمودن در بحث انقلابات آمدن و فرمودن که در یه نقاط عطف انقلاب ها موجب دین موجب تغییر هست و نقش انقلابی بازی میکنه و میتونه تغییر اینش درسته، ولی معادل گرفتن دین و ایدئولوژی کردن و این خب یه مقدار محل بحثه. البته اینکه ایدئولوژی رو خیلی عام یه چیزی بگیریم خونسا در بیاد از توش اشکال نداره، ولی ایدئولوژی وقتی گفته میشه اولا ما یه ایدئولوژی منفی داریم یا ایدئولوژی به قول معروف، حالا چرکه در ایدئولوژی که با منافع و طبقه و این مباحث با قدرت و گروه و دسته و اینها ارتباط در مورد نقد هست امروزه، خب بیشتر این بحث هست که این اگر تبدیل بشه به عنوان حافظ منافع یک طبقه، یک گروه، یک قدرت، اونجا مسئله درست میشه. ولی به عنوان اینکه علاقه دین، یعنی چون برنامه داره، ما همون چیزی که شیخ مطهری گفتن برنامه ای هم داره و تفاوت داره با مسیحیت، اونش خیلی محل بحث نیست، این تفاوت قابل تجزیه. اما اونجایی که ما بگیم دین ایدئولوژیک هست، در واقع دین خیلی میتونه مهمتر از این باشه و ایدئولوژیک بوده یه بخشیشه یا در یه مقاطعی هست و ایدئولوژی رو اینقدر دفاع کنی، خب این بله وبر هم اومده یه جوری از ایدئولوژی دفاع کرده، وقتی که مارکس این همه سر ایدئولوژی کوبیده و گفته بدساختیست که طبقه حاکم ساخته تا بتونه بر حاکمیت خودش ادامه بده و فرادستان فرودستان رو بتونن کنترل کنن، وبر اومد در کار خودش اخلاق پروتستان خواست بگه نه اینجوری نیست، یه اخلاقی درست شده عقیدهی در پروتستانسی ایجاد شد از دلش ایدئولوژی در اومد که موجب تغییر و اصلاح و سرمایه‌داری شد، یه نگاه یه دفاع ضمنی از دین و ایدئولوژیک شدن اون به صورت مثبت مطرح کرد و دفاع کرد. اما هیچ کس از به این معنای گزاره تامی که ما بگیم ایدئولوژیک شدن، ما در همین انقلاب هم جریانات مختلفی داشتیم که با این نگاه سر از یه جاهای دیگری در آوردن، بنابراین این مسئله رو یه مقدار خیلی، حالا چرا میخواییم ایدئولوژیک کنیم؟ برای اینکه میخواییم بگیم که، یعنی فهم من از کتاب این هست که چرا اینقدر؟ برای اینکه میخواییم در حقیقت پیش‌فرض اولیه‌شون اینه که دین در عرصه اجتماع و سیاست باید ورود پیدا کنه و دین فردی رو ما نمیخواییم. وقتی میخواد ورود پیدا کنه راه رو در ایدئولوژیک شدن این دیدن و وقتاً برای اینکه دفاع کنیم از حضور اجتماعی سیاسی دین، پس باید از ایدئولوژیک بودن رو دفاع کنیم تا بتونیم بگیم که این دین یعنی اسلام در عرصه سیاسی قدرت و حاکمیت و همه جا میتونه حضور داشته باشه، که به نظر من این چنین چیزی لزومی نداره، برای اینکه خودشون در صفحات دیگه از تبعات منفی ایدئولوژیک شدن که امروز مسئله جامعه شناسی اونه، یعنی اینکه چگونه دین گاهی تبدیل میشه به یک ابزار سلطه، دین دیگه خود دین نیست بلکه یک ابزاری است، وسیله است مورد سوء استفاده قرار میگیره، اونجاست که مسئله هست که به معنی مسئله جامعه شناسی است که ما چگونه چیکار بکنیم که هم دین حضور داشته باشد و هم تبدیل به یک وسیله‌ای برای این کار نشود. این مسئله جامعه شناسی است و الا به صورت کلی میشه باب همون متکلمین و متعلقین که در حقیقت میخوان از زاویه دین بین خودشون و دین مسیحیت تفاوت قائل بشن. مسئله جامعه شناسی اینه، آیا در اسلام راهی برای اینکه هم حضور سیاسی اجتماعی داشته باشه هم تبدیل به یک وسیله ایدئولوژیک یعنی حافظ منافع طبقه و گروه خاص نباشه هست یا نیست؟ و مرحوم شریعتی اومده یه تفاوتی برای حل مسئله اومده دو دوره رو تقسیم کرده، گفته دین اگر در مرحله نهضت حالت تغییر و انقلابی بودن خودش رو دارد، ولی وقتی به نظام میرسه تثبیت میشه اون حالت خودش از دست میده، یعنی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی که حافظ منافع. خب یعنی اومده یه دو مقطع در دو دوره دین، یعنی به طور عام صحبت نکرد. من فکر میکنم آیدوتو حتما یک توضیح خواهم داد که این دفاع خیلی محکم و عام و قاطع از اینکه دین حتما باید ایدئولوژیک باشد به این شکل، من حتی از شهید مطهری هم ندیدم. و بعد خیال بینید که ایدئولوژی هم ذاتی انسان و دین هست و هم قصری نیست، پس هیچ وقت پایان پذیر هم نیست، یعنی همیشه. خب باز اینجا اون بحثی که در مورد پایان ایدئولوژی ها هست اون معنا نیست، بحث اینه که یعنی دوره‌ای که انسان ها در حقیقت به یه دوره داریم وارد میشیم که اینو دوره پذیرش و تکثره و انسان ها دیگه حاضر نیستن به خاطر یک سری تعلقات فکری یا ارزشی که بیشتر جنبه قدرت یا گروهی یا دسته‌ای داره به نزاع با دیگران برخیزن. این مسئله هست که در حقیقت صحبت از پایان ایدئولوژی ها میشه، ولی منظور پایان ایدئولوژی معنی نیست که دیگه هیچ کس دینی نداشته باشه، علقه‌ای نداشته باشه، بلکه انسان ها به یه مرحله میرسن که یک فضای تکثر رو، یک فضای مشروعیتی رو به دیگران قائل میشن و در واقع جنگشون یک تبدیل جنگ دیگری میشه، از جنس اون نزاعاتی که قبلا قومی بود، نژادی بود و بعد تبدیل شد به یک سری نزاعهای ارزشی یا عقیدتی به اون معنای خاص، یک نزاعها از جنس دیگری خواهد شد. بنابراین این دفاع به نظر من این مشکل رو و این سؤال رو شاید نتونه پاسخ بده. ولی خب بالاخره بحث دین و دولت، دین و ایدئولوژی از بحث‌های بسیار بسیار جدیش، حداقل در جامعه ما، یعنی در جامعه سکولار که اصلا دین کنار داده شده خیلی مسئله‌شون نیست، ولی در جامعه که جامعه دینی است، دولت دینی است، این یک از بحث‌های بسیار مهم هست که چگونه دین میتونه هم حوزه نفوذ هست، یعنی از حوزه قدرت وارد نمیشه بلکه از حوزه تأثیر و فکر، برخلاف قدرت حکومت استیت که از قدرت وارد میشه، از زور وارد نمیشه، ولی زور مشروع، ولی دین بیشتر از حوزه نفوذ وارد میشه. وقتی اینا در هم آمیخته میشه چه اتفاقی میفته؟ این خب قابل تحلیل جامعه شناختی است که مثلا در بحث افول دینداری و اینها یکی از فاکتورهایی که بالاخره مطرح میشه همین مطرح. یا بحث دین و دولت، دین و دولت رو هم خب نگرش های بسیار مختلفی هست، یعنی ما دو مدل نداریم، سکولار و دولت دینی، هر دو طیف هست. ما یه طیف گسترده از دولت های سکولار رو داریم، یعنی دولت هایی که مثل فرانسه اساسا هیچی رو بر نمیتابن، حتی حمل شعائر یک لباس، یک نماد دینی، تا دولت هایی که خیلی اینا رو میپذیرن فقط در حاکمیت اینکه ورود پیدا کنه و تصمیمات بر اساس دین باشه، خب نمیپذیرن اونجا. دولت‌های دینی هم همینطور یه طیف هست، ما از پاکستان، عربستان، ایران گرفته عراق و طیف‌های مختلف دولت‌های دینی که خیلی طیف گسترده‌ای هستن، بنابراین رابطه دین و دولت رو نمیتونیم فقط دو قطبی کنیم یا سکولار یا فلان، بلکه خود سکولار تیپای بسیار مستعده و تیپ دولت دینی هم همینطور. اما یه بحث بسیار جالبی که به نظر من باز در این کتاب اومده، بحث دین و دنیاست. بحث دین و دنیا رو که به نوعی وبر و بعضی دیگه بهش پرداختم، از نظر من بحث بسیار بسیار مهمی. یعنی در حقیقت رابطه ما با دین و دنیا چگونه است؟ طبعا در این کتاب بیشتر رابطه‌ای که در اکثر این مفاهیم ترجیح داده شده یک نوع رابطه همبستگی است. حالا مثلا در دین دولت آمده که دین و دولت یک سنخ نیستند، دو مفهوم جدا ولی با هم همبستن، اختزاعاتشون ایجاب میکنه که از هم استفاده کنن، یعنی یکی مستقنی از دیگری نیست. ولی به دین ایدئولوژی که میرسن شما میفهمم اصلا همسنخن و یک رابطه خیلی شدیدتری بین اینها وجود داره. در مورد دین دنیا خب باز این مسئله رو به نوعی در حقیقت تفکیک ایجاد شده که باز اونجا نه رابطه مخصوص و مطلق نه مخصوص بچه نه تباین، بلکه یک نوع باز در هم تنیدگی وجود داره که این با مبانی اسلامی بیشتر سازگار هست که دنیا و آخرت رو واقعا نمیشه جدا کرد. یعنی شما یه پول در بانک میذارید، اگر این پول رو بذارید برای بانک که بپرسن برای چه کاریست، بگید میرم مکه این پول گذاشتم خودش اجر و ثواب داره برای اینکه داره. اگر بگید این پول رو گذاشتم که برم آنتالیا، خب این نه پول ارزشی نداره. این ظاهر پول یه شکله ولی با دو تا نیت همین پول دو تا معنی پیدا میکنه، یا همراه دینی میشه یا همراه غیر دینی میشه. خب این در ادیان دیگه خیلی چنین چیزی وجود نداره. اولا امر دینی وقتی صحبت میشه بیشتر امر مناسک مشخص دینی است، مثل نماز و روزه. ولی در اسلام حوزه عرف هم به نوعی امر دینی میشه، یعنی شما با یه نیت یا با یه قصد یا با یه همین یا برعکس همون امری که کاملا دینی است، یعنی مکه رفتن، اگر در حقیقت یک مناسک کاملا دینی است ولی مثلا فرض کنید در تحت ضد حاکمیت و جور ظلم باشه میشه معصیت، یعنی کاملا مناسک ولی هیچ عبادت محسوب نمیشه. بنابراین مرز اینها در حوزه اسلام این مقدار سخته، ولی در مسیحیت ما اینجور نداریم. دیگه کلیسا رفتن همیشه ثواب داره، دیگه کاری نداره این کلیسا کجا بری کی بری، کلیسا برای خدا رفتی تمام. ولی خب ما اینجوری نیست، گاهی علم با ارزشتر از مثل امامی که وارد مسجد میشه که نماز بخونه که علم میخونن، خب این با ارزشتر اصلا بر یک عبادت ترجیح داده میشه. خب خیلی مسئله جالبیست به نظر من، و شاید اگر در کشور، حالا این به بهانه کتاب من عرضم را خاتمه بدم و اهمیت این بحث رو بگم، امروزه در بحث توسعه این مسئله خیلی مهم که رابطه ما با دین و توسعه چگونه هست، یعنی دین چگونه میتونه به توسعه جامعه کمک کنه. و به نظر من یکی از موانع مسائل جامعه ما هم همین، دین به دلایلی گاهی مانع توسعه شده و گاهی نقش بازی کرده. مثلا در وقوع انقلاب خب یه نقش خیلی خوبی در توسعه داشت، حتی توسعه سیاسی، یعنی موجب انقلاب شد، مردم حرکت کردن، یه نظامی سقوط کرد و یه نظامی ایجاد شد، خب این یک نقش مهمی در توسعه سیاسی بازی کرد. اما در توسعه اقتصادی و مسائل مختلف خیلی بحث مختلفی وجود داره. به نظر من مثلا بحث ثروت، سرنوشت ثروت در کشور مشخص نیست. بالاخره ثروت منزلت اجتماعی محسوب می شود یا نمی شود؟ اگر داشتن ثروت منزلت اجتماعی است، چرا ثروتمندان ما همش قایم میشن؟ چرا ثروت از راه سیاسی و راه های دیگه داره رخ میده؟ چرا ثروت خودش مسیر شفافی رو نداره؟ من به نظرم این که ما میگیم بله در اسلام هم ثروت چیزی خوبی است، ولی در عمل ما هنوز نتونستیم سرنوشت و مسیر ثروت و ثروتمند شدن و منزلت این رو مشخص کنیم. ما یه بالاخره داشتن ثروت یک منزلت اجتماعی هست یا نیست؟ بخشیش به اینه که البته ثروت مسیرش در جامعه ما مبهمه، یعنی معلوم نیست آدم ها چجوری ثروتمند میشن، ولی بخشش اینه که بالاخره این باید اگر برای توسعه هست با بعضی از بحثا مسئله رو مشخص کنه. خیلی جالب مثلا با تکنولوژی بالاخره ما چه موضعی داریم؟ نمیتونیم یه جا بگیم خوبه، یه جا بگیم بده، اینجاش خوبه، اینجاش بده. راجع به ثروت، راجع به جمعیت، خب خیلی جالبه، ما کشور اسلامی اخیراً اربکان چیز اردوغان گفته که جلوگیری از جمعیت با مبانی اسلام منافات داره. خب اینم یک جور مثلا حالا قرائتی است که در اسلام هست. خب در جامعه ما هم باز هست، حالا قبلا که جمعیت رو رشدش رو مانع توسعه میدیدن، الان رشدش رو عامل توسعه. ببینید این به نظرم مهمترین بحث، اگر یک کتاب مفصل راجعه به دین دنیا، بالاخره رابطه ما به موضع دین چه موانعی رو ایجاد میکنه، در چه به لحاظ مستقیم یعنی باورها، چه به لحاظ غیر مستقیم یعنی تأثیر در ارزش‌های ما که منجر به توسعه میشه. مثلا کار، چطور ما در جامعه خودمون هنوز کار واقعا نشده ارزش؟ چرا باورهای دینی نتونسته کمک کنه که کار به معنی ارزش تلقی میشه؟ که در جامعه ما قطعا کار ارزش نیست، یعنی کسی رو به معنی کار مورد ستایش قرار نمیدن، فوقش میگن این آدم چرا پخمست که داره اینقدر وقت بذاره. خب حالا به کتاب کار نداریم و نظریش کار ندارم، واقع یعنی جامعه اگر بدون ارزش میره به اون سمت، وقتی نمیره یعنی ارزش نیست در جامعه. مثلا بحث دین دنیا یک از بحث بسیار مهمی است که در این کتاب لااقل به عنوان مدخل بهش توجه شده. حالا دین و جهانی شدنش باز یک بحث که انشاءالله می‌ذاریم در اون برگشت فرصتی بود خدمت دوستان.
ممنون. سعی سلامت بفرستی. فنجونده بودم اجتماعی قوم فنجونده نگفتیم حالا بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض کنم خدمت اساتید بزرگوار و حضور محترم. ابتدا به طورت بحث نکته ها نکته که ننوشته بودم بگم، بعدش کنم سراغ نکته که نوشته بودم. نکته ننوشتم که حالا آقای جعفری تردید کردن نکرده قومی و جون اجتماعی ها، خود من هم همتون رو قایل میکنم چون مکته به فرش هم اگه باشه شد شد بگید توی پارستانی ها و فرم نمایم باشه، ولی قطعا من یکی نیستم. این یکی رو اول بگم سوی تفاهم نشه، ما تازه تبرین تازگی و ورودی دیگه بکنیم این مکته اجتماعی. خیلی هم با آقایت هم گفتم تا از این اساتید مراقب بودید خیلی کار خوبی نکرد. منتها در مورد یه دفته دیگرم در مورد فرمت و قالب کتاب که واقعا این کتاب ارزشمندی بود، هم خیلی فکر میخواست، هم زمان کمی من داشتم، برای همین یه اصلاحی میکنم من 100% کتاب نرسیدم بخونم، تقریبا بالای 60-70% رو کامل خوندم، همه مقدمه و پیش نتیجه‌گیری های همه گفتار رو خوندم، اما مختلفات گفتار های از اون بسته روحانیت همه رو خوندم، ولی قبل از اون یه چند تایی رو نرسیدم بکنم. اصلاحی میکنم بخواهی که زمانی که من دارم
خیلی بیش از حد انتظار خوندی.
و حالا به لحاظ قالبش هم یه توصیه این دوستان میکنم، آقا این کار رو نکنید، پاورقی خیلی بهتر از پی‌نوشته. پی‌نوشت بیچاره میکنه آدم، مخصوصا کسی که فکر داره، آدم کتاب میکنه میبینه کتاب صاحب فکره. و این پی‌نوشت‌ها من چون خودم تجربه‌ام داشتم، بعضی از خودم می‌فهمم که یک دونه پی‌نوشت پاورقی از 50 صفحه که داشت بیشتر از انسان انرژی می‌گیره. و اینو پر از نکته است. من این مجبور دارم به خودم برم این قصد. اینو توی ظاهر کتابم از این مشکل داره. یعنی من که خودم هر وقت کتاب می‌نویسم کلی دعوا می‌کنم با ناشر، و حالا به نظر میسته ایشون حالا حرف ناشر نشده احتراجش فکر میکنم معلف این راضی باشه که مطالعش برسه پی‌نوشت که کسی نخونه، مخصوصا که پی‌نوشت واقعا ارزشمند. این به لحاظ ظاهری. یه نکته دیگه هم آقای جعفری گفتن که کاملا من اینو به نظرم از نقطه قوت هایی که داره این است که به جای که بره سراغ نظریه های جامعه شناسی دین، رفته سراغ جامعه شناسی دین، خیلی کاربردی عینی موضوعش رو تو ایران بررسی کردن که این فکر رو خیلی آدم مشاهده میکنه اینجا. من اینکه حالا مقدماتش بود، در مورد خود کتاب من سه تا مزیت برای کتاب سراغ دارم، سه تا مورد اشکال به نظر رسید در حدی که خوندم که در محتویات، دو تا هم نکته است که نکته خیلی کلان بحثه، روی کرده کلانه، که حالا هم مقدار بحث بشه من اینا رو مطرح میکنم. حالا یک افری من نگه چرا بحث داشتن؟
یه شما هم سی دیگه
تر دیگه من سعی کنم. اون سه تا نکته که به نظرم مزیت های جدی این کتابه، یکی این که ایشون در مقابل تلقی فضایی که دین رو غالبا دین مسیحی میدید و همه دین ها رو تو پرتو دین مسیحی تعریف میکرد، ایشون خیلی روی کرد پیداشناسی، رفتن سراغ دین اسلام و دین اسلام و عناصر خود دین اسلام رو کشیدن جلو گذاشتن و خیلی جا تسلیم جبر نشدن. اون مثلا نرکیم به ببر میکنن که چطور چرا کالوینیست مثلا خیلی خوب عناصر چه چه در نظر میگیره، وقتی به اسلام میرسی همون تلقی سطحی رو میکنی، پتانسیلاشو در نظر میگیره و جای مختلفی این پتانسیلا رو جدی گرفتن، جای تبدیل داره. نکته دومش که بعد از محاسن خیلی خوبش میره تصدیح هم کردن جای مختلف کتاب این است که تجربه ایران و جوامع شرقی رو کاملا تابع تجربه های جوامع غربی ندیدن، یه استقلالی دادن بهش. اینکه غربی همیشه ما رو ممالی یکی از تو خیلی تعلیم کنن، ایشون کاملا مستقل بررسی کردن. به نظرم نقطه قوت های این کتابه. نقطه قوت سوم هم که من حالا خدای دراشوری در خیلی دورا دور بیشتر خیلی هم نمیشتم این کتاب اینا رو موجه باش نشد، من وقتی کتاب خودم به نظر رسیدش که در واقع ما توی ایران تلقی میدن که ما دو تا جامعه شناس مهم داشتیم با یه اختلافاتی، یکی آیه دکتر شریعتی بودی که آیه شهید مطهری و ایشون این دوتا رو خود تو خودش حزم کرده یه پله رفته بالاتری و جای جای کتاب اثر این دو نفر الان مشاهده میشه و نقطه ضعف این دوتا که توی این کتاب داره پوشش داده میشه. این هم به نظر مسئولیت که این به سنت اجتماعی خودمون توجه جدی داشتن. این همه جزء نقاط قوت این کتابه. نقطه های موردی اینا شاید خیلی بیشتر انتظار رو مثلا تو فضای طلبه هم قالان عادت دارن به گیر دوتند مواره شاید این انتظار بره. من اینا رو خیلی مختصر میگم. اون دو تا نقطه کلانی که به نظرم رسید که اصلا نمیدونم تفاهم بشه بعد قرار کردیم در حالای کلان، اونو میخوام یاد داری بیشتر توضیح بدم. اون نقطه موردی رو خیلی سریع عرض میکنم، میرم اینو شاید مثلا بحث داشته باشه. یکیش مفهوم دنیاتون، گفتار دین و دنیای شما. من به نظرم اینجا و توی جاهای مختلف کتاب یک پارادوکسی وجود داره، اینکه ما که میگیم دنیا، دو تا لحاظ توی کتاب شما پررنگه که این دو تا لحاظ گاهی وقتا این بروز میکنه، گاهی وقتا اون یکی. یه لحاظ این است که دنیا یعنی مقطعی که از تولد شروع میشه به مرگ ختم میشه. مثلا اونجایی که شما دارید دفاع میکنید که دین مخصوص دنیاست، دین نه مربوط به قبل دنیاست نه مربوط به بعد دنیاست و دین ناظر به دنیاست. اینجا ادبیات تلم دنیا این موقف مکانی زمانی. اما خیلی جاها تو همون گفتار و جاهای دیگه وقتی که میگید دنیا منظورتون مرتبه دنیه، مرتبه پسته که اون فراروی، یعنی مثلا در مقابل مثلا لیبرالیسم و اینها که فراروی از مادیت و منیت و مرکز کار هست اصلی دین داره معرفی میشه، اونجا دنیای به معنای مرتبه پسته. برای مثلا دارم میگم پیامبر تو سفر نه سفر معراج حالا نمیخواید بره، حضرت علی علیه السلام تو نمازش که داشت انگشتر میبخشید تو دنیا نبود، در حالی که تو دنیا بود به لحاظ اینکه تو موقعی که خلاصش دستورالعمل‌های دینی رو انجام میداد، یک برنامه باش نسبتی داشت با دین برنامه میکرد. این اونجاست که برادران یه مقدار توی فضای کلی مت من یه مقداری ناسازگاری دیدم، نتونستم جمعش کنم که کدوم از این دنیاها رو لحاظ میکنید که هر کدوم بار معنای خاصش رو ایجاد میکنه تو حل مسئله اصلی شما. این نسبت دین و دنیا این به نظرم مهم خواهد شد. نکته دوم که به نظرم بلاد موردی میشه مطرح کرد، این از مواردی بود که من با نتونستم حلش کنم، توی فضای نسبت دین و دولته. تو فضای نسبت دین و دولت اینکه من دارم میگم، اول این نکته رو دوباره تاکید میکنم، از محاسن فوق‌العاده جناب آقای شجاعی زند این کتاب این است که در بند فضای رایج نموندن، این مرتب خودش رو کشتن بالا، سعی نکنن تسلیم باشن، اما خلاصه فضای رایج هم تحمیل میکنه خودش جاهایی، از جایی که تحمیل کرده توی بحث نسبت دین و دنیاست که آیا اونجا خیلی به سرعت دوئیت دین و دنیا رو قبول میکنن، بعد شروع میکنن از همبستگی
دین و دولت،
دین دولت رو بخشید بعد دین دوئیت رو قبول میکنن، بعد شروع میکنن از اون همبستگی و عناصر مختلف در قبال فضایی که اصلا دین و دولت رو کاملا متعارض میبینه. خب این یه گام به پیشه. اما به نظرم میرسه که اگر آدم چون خیلی رویکرد فلسفی هم بوده، آدم بخواد با هم ملاحظات فضایی بره، ادله ایشون برای دوئیت دین و دولت خیلی ادله ضعیفی است، بلکه فضای کلیه بحثون به این سمت میره که آدم قبول کنه نه اصلا دوئیتی نیست. به این مهمترین دلیلی که تو صفحه 100 اومده میگید که دوئیت تقریبا بدیهیه. اولا از حیث منشأ متفاوت انسانی هم مسادل یا برهایی از وجود در بقا یکی بدون دیگری مشاهده شده. خب این دومیش که مثلا خیلی مهمتر از اولی بود به عنوان دلیل تجربی مسئله، بلافاصله تو صفحه بعد نقد میشه که اونجایی که میخوان صفحه 101 میخوان میگن رابطه غیر مضاده، اینجا میگن که دعواهای دین و دولت توی دوره قرون وسطا و بعد رنسانس و بعد همینجوری که میاد جلو رو میگن آنها در واقع از مصادیق رو در روی دین با دین دیگری هستند که در چنان پیوند عمیقی با دولت مستقر قرار گرفتن که در شده محل انزا در شادان دشوار شده. یعنی در واقع همواره نظام رو دین و دین میبینن. این اگر این باشه بر همین اینکه مصادیقی داره که یکی باشد و یکی نباشد این مصادیق نقض میشه. توی منشأ تفاوت هم توضیحی که دارن این چند صفحه بعدشه که منشأ تفاوت رو یه توضیحی میدن حالا از این صفحه گرفتش نکردم که آخرش این میشه که فقط توی ابتدا یعنی انگار دولتی که مستقله همون ابتدای تکوین جامعه است. توی فضای من برداشت خودم با اعتراض خودم میگم مثلا نظریه استخدام علامه که میگه جامعه به خاطر استخدام داره شکل میگیره تو اون فضا تو اولین موقفش در دولت پیدا میشه اما همین که این دولت بشه بلافاصله تبدیل میشه به دین که ما برای خیلی بوده که واقعا با این مفهوم دولت ایشون اینجا مطرح کردن نه به عنوان دولت تو افق ادبیات کاملا دولت ملی امروز و اینها نه دولت به اون افق دیگه داره تفکر اون مقام تصمیم گیری سیاسی حضور جدی در عرصه قدرت سیاسی با این ادبیات مطرح کردن و دین به اون ادله خیلی خوبی که آوردن این مثلا صفحه 106 من گفتم خیلی عالی اینجا اجازه کردن بکنم که دین نمیتونه این دلیل خیلی محکمه دین نمیتونه آرمان بگه بعد بی خیال بشه بره بگه خودش بخوابه دین اگر آرمان میگه حتما مداخله رو میکنه که مردم بهش برسن که شاید مهمترین دلیل بحثشون بود با این دلیلش اون مرز دین و دولتشون به شدت داره تنازع پیدا میکنه که من نتونستم جمع کنم و نکته سوم تو کلیت کار ایشون و البته بعد دوستان گفتن ظاهرا رساله دکتراشون هم همین بحث بوده بحث سکولاری ببینید سر این که نقدای خیلی قوی داشتید که من واقعا لذت بردم این که مثلا دو این فصل دین و دموکراسی لیبرالیسم از زوایای خیلی قشنگ از دموکراسی جدا کردید اینا همش واقعا جزء محاسنی بود که خیلی من لذت می‌بردم می‌خوندم اما این که ما سکولاریسم رو ترجمه کنیم به عرفی شدن حالا اصلا ما اشکال لفظی مولا لغتی اما بنظرم این کلمات خیلی باره معنایی دارن ترجمه سکولاریسم به عرفی شدن رو من اصلا نمی‌پسندم ولو خیلی شایع شده به خاطر اینکه مفهوم عرف که ادبیات دینی ما، ادبیات اجتماعی ما، حتی دینی ما بار معنای بسیار مثبت داره و به شدت معنای بار معنایش دینیه اصلا شما عرف رو به یه معنا از منابع شریعت میدونید یه بس که تو بحثه عرفه و البته میدونم شما به روزی که آقا منظورم از عرف این نیست من سر کلمش دارم عرض میکنم به نظر میرسه این من مثلا معروف کلمه معروف تو ادبیات دینی کلمه اصلا اینکه معیار کار خوب نیست که معروف باشه یعنی عرف قبول کنه و کلمه عرف ما معادل سکولاریسم نمیدونم اولین بار کی این کار کرده خیلی بد فکر کرد این من حالا یه تلقی می هست که شاید این ترجمه خوب نباشه این سه تا نکته بود که در این مطالعه من به نظرم می رسید که این مرتب تو ذهن من می خورد اما اون دو تا محوری که گفتم به نظر می رسید که اون دو تا محور هم البته دوباره من عرض کنم ما در حد شاگرد اساتید هستیم و اینا فقط در حد جرقه های ذهنی بیشتر نیست شاید اصلا حرف قابل اعتنایی هم نباشه این هم درده شاید یه جرقه این یا کنید ببینید شاید بزرد بخوریم ببینید بعد همه فرمایش جناب دکتر نوربخش که گفتن که آیه شجاعیتن خیلی به تفاوت اسلام با مسیحیت یعنی اسلام به عنوان خاص داره دیگه هم میکنه نه به عنوان یک دین که همه دین ها اینجورن من به نظرم میرسه در حالی که یه جاهایی اینجوری هست توی کتاب اما همچنان به تبع فضای جامعه شناسی دین اسلام هم داره یک دین نگاه میشه و من اتفاقا درست نقطه مقابل فرمایش این رو بچه میخوام بگم من اون طرف مسئله به نظرم خیلی برای ما مهمتره تا این طرف مسئله یعنی چی؟ یعنی ما یه بار داریم میگیم اسلام به عنوان ببینید تو ادبیات حالا مثلا آخوند دیگه بعد فرض آخوندی مون استفاده کنیم تو ادبیات قرآنی ما هر دو تا تعبیر داریم یه جا میگه لکم دینکم ولی یه دین به معنای عام داره کار رو میشه یا میگه نه دین اندلال اسلام اینجا دین معنی اخصش داره کار رو میشه ما البته هر دو ملاحظه رو داشته باشیم برای شجریتن یکی از کارهای خیلی مهمی که کردن اینجا این است که فضای دین به معنای عام رو خیلی قوی مدیریتش کردن به چه معنی مدیریت کردن؟ ما با این مثالی عرض میکنم ببینید ایشون یه توضیح دارن صحبت های مختلفشون توی کتاب از ادله خیلی خوبشون هم که من خیلی استفاده کنم از این مدل استدلالی اونم این که هر جا شما تقابل ببینید یادمونش اشتراک هست که تقابل هست افرادی که کاملا بیگانه باشن تقابل هم با هم ندارن پس ما تو تقابل‌ها اشتراک رو پیدا کنیم. بعد تو این فضا دین رو هم تو همین فضا رفتن، در همین دین هم شرک و مثلا دین توحیدی، اسلام، مسیحیت، اینا تو باید خیلی هم تقابل دارن. یه بچه اشتراکی هم دارن که این بچه اشتراکشون خیلی خوب جای مختلف پررنگش کردن. و تو پررنگ کردن به چی توجه کردن؟ این نکته که توجه کردن، آقا این مثال میگن، ببینید شما مثلا اون جامعه شناس پیری دارید به اسم جادوگری که کارش مداوای مردم از تو قبایل نخستین، و پیله دارید به اسم پزشکی که اینم کارش مداوای مردمه. برای همین میتونید بگید با این دوتا پیله مشترکن، مداوا کردن تو این جوامع با جادوگریه، تو این جوامع با پزشکیه. اما همه ما خیلی خوب میدونیم که بین این دوتا خیلی تفاوت هست. شما به پزشکا بگید با کار از سنخ جادوگریه، اصلا بهش فهم میکنه. من از یه فقط ارزشو از یه فهم حقیقت کار. بعد این که ما توجه کنیم که خلاصه ما نیازی به اسم مداوا تو جامعه داریم، و من جامعه شناس میخوام از این زاویه برم سراغ این واقعیت، برم سراغ این واقعیت که خلاصه چه جادوگری چه پزشکی رو با این افق تحلیل کنم. من برداشتم این است که تو فضای جامعه شناسی دینی که توی فضای غربی بودن، حالا افراد مهم دورکیم و برنه افراد شاخصشون بودن، این که خواستن اینو تحلیل کنن چی دم دستشون بوده؟ جادوگری بوده. برای همین این عنصر مداوای اجتماع رو از جادوگری بودم هم باید مقایسه کنم مسیحیت و اسلام هم نه که جادوگری بود، مسیحیت و اسلام مقایسه کنم، مثل اینکه اصلا کسی با جادوگری فقط شناسایی کنه مدل های مداوا رو به لحاظ اجتماعیش نه به لحاظ پزشکیش. بعد حالا آیا شروع بند یک کار خوبی که گردم وانا گفتن آقا اون جادوگری چرا کسبیدی؟ بیا پزشکی رو بگیر. ببین پزشکی چی کار داره میکنه به لحاظ اجتماعی، عناصر چقدر پیچیدگی بیشتری داره، چقدر عناصری داره. این کار تو اشتراک کردن که من به نظرم کار قویه این باره، یعنی اون روی مواجه پیدا شناسانی که ایشون داشتن با اسلام، خیلی جا پتانسیلات اسلام در آوردن به عنوان یک دین به معنی اهم که این پتانسیلا میتونه با دولت اینجوری مواجه کنه، میتونه با ایدئولوژی اینجوری مواجه بشه، میتونه با دنیا اینجوری مواجه بشه، اما دینا نه فقط اسلام. برای این بحث درسته که خیلی افراد پتانسیل اسلام استفاده میکنن، اما دارن بحث دین رو میکنن، مکرر هم این توجه کردن. اما اونی که و خیلی جا اصلا میگن که دیگه این پتانسیل مال اینه، دیگه مال بقیهشون نیست. اونجا که اصلا خیلی بارشه تو اون گفتار دین و دموکراسیه، اصلا این پتانسیل رو دیگه مثلا مسیحیت معلوم نیست داشته باشه، دیگه اون که ندارن، این دینه، یعنی این پزشکیه دیگه میتونه این کارکردهای اجتماعی رو ایجاد کنه تا مثلا جادوگریه، بخوام مثال مقایسه بگم. اما اونی که چی این فضا تو گام اول مشکل برای من ایجاد کرد این است که خلاصه این دینه چه چیزیست؟ ببینید شما یه جا با یه جمله‌ای گفتید و پاسخ منو دادید توی کتابتون، گفتید سه گونه میشه دین رو تعریف کرد، یه تعریف ماهوی، یه تعریف کارکردی و یه تعریف قایی. بعد اون ماهوی رو سریع زدیدش کنار که ماهوی محدودیت بخشه، ولش کردید، رفتید کارکردی هم نقشه گفتید، رفتید سراغ تعریف قایی. در میان به نظر چون تعریف ماهوی خیلی جای بحث داشت، چجور جایی بحث داشت؟ یعنی ما شناسایی ما به عنوان ماهیت دین، خود دین که البته شما خیلی از این استفاده کردید، اما در این حال اگر میپرداختید به این به نظرم عناصر بیشتری رو توی فهم جامعه شناسی دین ایجاد میکرد و اصلا مدل جامعه شناسی دین ما رو تغییر میداد. من برای که حرفم بهتر معلوم بشه میرم سراغ فاز دوم این اشکالم، یعنی فاز اول اشکالم این بودش که دین رفته تو افق کلان یکسان با همه چیز اولو که تو تحلیل دین به عنوان یک پدیده عمومی که مسلمان ها دارن، مسیحی ها دارن، تو این تحلیل شما اونی که گذاشتی جلوتون اسلامه، نه اونی که بذاری جلوتون مسیحیت باشه، ولی که ما کلی تحلیل کنیم این اول. اما حالا اگه بین خاص اسلام به نظر میرسه که اسلام یه اقتضاعاتی توش ایجاد میکنه که دیگه شما این دغدغه که البته به نظر من اینجا بشه مثلا چاره‌ای نداری، وقتی آقای نوبخ اینجوری شما نقد میکنن همین بذارم که رفیق خیلی زیاد هستید، اما در این حال به نظر من میاد که این جامعه شناسی ظرفیت داره که این گام بعدی رو برداره. اون چیه؟ اون که ما بریم سراغ اسلام به عنوان دین حق، به عنوان دین حق، نه به عنوان دینی که ماها قبولش کردیم. من به نظرم اونجایی که یعنی اینجا اونجاییه که از آقای شریعتی میره سراغ آقای مطهری. آقای شریعتی تقریبا اینجور پتانسیل دین رو داره برمی‌داره، پتانسیل دین به عنوان دین که البته اسلام رو خیلی شاخص می‌کنه، اما این مطمئن خیلی در واقع حقانیت تو دین براش مهمه. من برای تحقیم بفهمونم سه تا دلیل آوردم برای توضیح مطلبم، نمیدونم بتونم این سه دلیل منتقل بکنم یا نه، ولی هر مقدار که بتونم منتقل کنم که منظور من از دین هست تو فضای جامعه شناسی چیه. من دین هم نمیخوام نگاه کلامی بکنم. آقای نوربخش نکته گفتن اصلا خیلی جا ایشون موضع متکلم داشته، راستن میگن تو کتاب منم احساس کردم اینجا موضع دیگه موضع کلامی شد، اما به نظرم چاره ای نداشتن. وقتی که لیبرالیست میگه من ایدئولوژی نیستم، چون مجبوره یه موضع کلامی بگیره که اونم بفهمه ایدئولوژیه، یه جایی به نظرم چاره ای نبوده از این کار. برای این حرف من خیلی ممکن است که من متهم کنم که دیگه تو متکلم شدی، دیگه تو جامعه شناس نیستی، اما من همچنان در دایره جامعه شناسی برام پررنگ. ببینید اون سه تا مثالی که میخوام بگم، مثال ها قابل مناقشه هست میدونم، من فقط برای تقریب به ذهنه، نه اینکه لزوما بخوام این دلیل قاطعی است و تمومش کنم. ببینید چه فضای غربی اون مقدار که من تا حالا مطالعه کردم، افق انسان افق حیوان پیشرفته است. شما سه چهار تا شخصیت خیلی بارز دارید توی فضای غربی که اغلب تئوری به این دو سه نفر برمیگرده، یکیش نیچه است، یکیش فروید، یکیش مارکس. اینجا اول خیلی از تئوری کلاس دارن مدل انسان شناسیشون رو که به قول آقای دکتر جامعه شناسا خیلی با انسان شناسی کار ندارن مفروض میگیرن، رو غالبا انسان شناسی رو دارن این سه نفر میگیرن. یعنی یا انسان تو افق شهوت داره تحلیل میشه، یا انسان داره تو افق زور تحلیل میشه، قدرت تحلیل میشه، یا انسان داره تو افق معیشت، معیشت به معنی همون مارکسیش تحلیل میشه. اما آیا افق انسان یه حیوان پیشرفته است یا افق انسان افق فوق حیوان پیشرفته داریم؟ ما غالبا تو ادب دینیمون از اشتباهاتی کردیم این افق فوق حیوان پیشرفته رو به شدت با نگاه ارزشی رفتیم سراغش و اینو کاملا مثبت تحلیل کردیم، در حالی که اونی که تو ادبیات قرآنی هم خیلی پررنگه، این انسانی که برتر از حیوان پیشرفته است لزوما مثبت نیست، بلکه اتفاقا بسیار بدتره. این سوره بیان میگه که ولدین آمانی برند و سلات اولایک هم خیر البریه، ولدین نخیمچی کفر و چیچی اولایک هم شر البریه. شر البریه قید از حیوان بده، یعنی هم بالا هم پایینش یه چیز عجیب غریبه. و من به نظرم وقتی شما دین حق وارد جامعه میشه، این پتانسیل رو فعال میکنه، این پتانسیل که فعال شد تحلیل اجتماعی ما رو متقابل میکنه. برای همین است که حالا این سه تا مثال رو عرض کنم. یکیش این که ما هم به تردید نداره که بهترین جامعه شناسان جهان تو آمریکان و کاملا هم دست به دیپلماسی آمریکا از این استفاده میکنه و اساسا علم مدرن علم سلطه است، یاد میگیره که سلطه پیدا کنه. هنوز نتونستن به ما سلطه پیدا کنن، پس نتونستن ما رو تحلیل کنن، پس تحلیل جامعه شناسی غرب از ما ناتوانه. چرا؟ به نظر بخاطر اینکه ما جامعهمون دینیه و دینیه نه فقط به معنی مثبتش، معنی من دینیه دین حق و دین حق توش درگیر شده. این شاهد اولمه. شاهد دومم تو ادبیات دینی ما این دو تا جمله خیلی ساده که دین به اینا توجه داشته ولی که غالبا ما بهش توجه نداریم. منافق از کافر بدتر جزو واضحات دینیه، این در منافقین هم بدتر که اصل میننگا. منافق در جامعه دینی درست میشه نه در جامعه کفر. منافق در جامعه دینی درست میشه، پس در جامعه دین انسان پیدا میشن از کافر بدتر و شاید بتونید این انسان رو تحلیلش کنید. و شاهد سومم تو ادبیات دینی این است که ما دو تا مفهوم داریم، میگیم مؤمن فاسق، مؤمن صالح. ما میگیم مؤمن باشه ولی فاسق باشه، اینکه نمیگه اگه فاسق شد یه کافر نیست، مؤمنه. در این هم اون طرف هم میگیم کافر و کافر هم دو قسم کنیم، بگیم کافر صالح، کافر فاسق از این عملش. بعد اگه این چهار تا مفهومی که داریم رو مقایسه کنیم، دو تاش که واضحه کافر فاسق خیلی بده، مؤمن صالح هم خیلی خوبه. من این عدد ارزشی دارم استفاده میکنم نکته جامعه شناسی رو بگم ولی که عدد هم خیلی ارزشیه. اما اگر رفتی سراغ مؤمن فاسق و کافر صالح کدوم بهتره؟ این اون چالش است که به نظر من افق بحث جامعه شناسی ما متفاوت می‌کنه. چرا؟ می‌بینید تو ادب دین خیلی واضحه که مؤمن فاسق بهتر است از کافر صالح. تو فضای عوامی جامعه ما کافر صالح بهتر از مؤمن فاسقه. اون جمله که منصوب به سید جمالی که من رفتم اونجا مسلمانی دیدم اینجا اسلام دیدم، این همین ادب عوامیه به نظر من. خب نکته بحث من اینه، چی میشه که شما تو افق تحلیلتون از انسان میایید مؤمن و کافر و ساحتش رو غیر از فاسق و صالح میکنید؟ اثر بسیار مهم این بحث اینه، شما تو جامعه شناسی ما وقتی که دورکیم رو داریم، دورکیم جامعه رو ساختار تحلیل میکنه. زیمل و وبر یک کار عظیم تو جامعه شناسی به نظر من کردن این است که اومدن از ساختار جامعه رو بردن سراغ کنش و انسان رو تو ساحت کنشش تحلیل کردن، نه تو ساحت ساختارها. بحث اجتماعی دارن میکنن اما تو ساحت کنش.
و از اون به بعد اون بقدر که من دیدم بحث جامعه شناسی همش رو دارن انسان ساعت کلش تحلیل میکنن، کلش میشه صادق و فاسق. هم آیا کنه ساحر دیگری به نام انسان شناسی داریم که بهش بگیم مؤمن و کافر؟ آیا دکتر جاهایی از کتابش من دیدم بگیم توجه میکنم به مفهوم بینش، اما مفهوم بینش هنوز به نظرم خام است برای این بحث. حالا نکته من جمع‌بندی کنم، خیلی شاید از این شاخ اون شاخ رفتم، منظورم شاید خیلی گم شد. اصلا این بود که ما وقتی اسلام رو به عنوان دین، یعنی اگر راستاسی خدایی در کار باشه، یعنی کسی که خدایی نیست من کار ندارم، ولی بنده و شما و ایشون همه قائل این که خدایی در کار هست، و اگر خدایی که در کار است راستاسی دینی فرستاده باشه و این دینه رو فرستاده که جامعه رو هم بگیره، جامعه رو یه جور دیگه بکنه، اگر یه جور چیزی شده این جامعه به شدت متفاوته. چون یه شاهد دیگه من بگم، شاهد قرآنی، قرآن به سراغ کدوم جامعه رفته؟ چون اینا که اون مقدار که قرآن با جامعه بنی اسرائیل کار داره با هیچ جامعه دیگه کار نداره، با جامعه های مهمی بود اون زمان، تمدن ایران، تمدن روم، تمدن نمیدونم فنیقی، تمدن ایکس ایگره. خب آیا قرآن چرا گیر داده به جامعه بنی اسرائیل؟ آقا جامعه کوچولی فستروس درد میخوره. این اولین تنگر شهید فرید رو دهنه من زد. ایشون تو کتاب قیام انقلاب مهدی میگن که قیام امام زمان علیه السلام پایان سلسله مبارزات حق و باطله و مهمترین جنگ های تاریخ جنگ های حق و باطله. من خواستم سر کلاس تدریس کنم اینو، خواستم مثال بزنم، هر چیز بزنم که شنیدم همین مهمترین جنگ های تاریخ جنگ باطل و باطله، جنگ ایران و روم، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، اصلا جنگ حق و باطل ما نداریم. بعدش دیدم آها، ما خواهد عدد دیده بگیم جنگ حق و باطل میشه این مواردی که داد قرآن تعریف میکنه، نوح و دشمناش، هود و دشمناش، بنی اسرائیل و دشمناش، بعد میاد چون امام حسین علیه السلام و دشمناش. این یه یعنی میگه که آقا جامعه رو میخواید بشناسید، این جامعه توابع خیلی بنیادی داره با همه جوامه، اینقدر توابعش بنیادیه که خیلی من وقتا و سرخ اونی که نمی کنم سرخ کرده ها، جامعه بود و دوزی داده، جامعه ساده و دوزی داده، اما امیقا که جامعه بنی اسرائیل رو باز کرده جامعه رو باز نکرده. من به نظرم این گامی که آقای دکتر شروعی زد برداشتن برای شناخت جامعه ایرانی اسلامی که دین در بستر اجتماعی، ما این افق هم نیاز داریم. نمیدونم چرا تونستم منظورم رو برسونم، چون من به نظرم میرسید که این کتاب البته ایشون وارد نشده، هیچ کسی وارد نشده تو این افق، حتی خدای مطهری من هم تو عمده بحثشون یعنی خدای دکتر شریعتی همون افق اول رو وارد شدن، آقای مطهری هم خیلی از اون افق اول وارد شدن، اما رگهای از این افق لااقل متون دینی ما پره و به نظر اونجا ظرفیت رو میتونه فعال بکنه. ببخشید اگر زیادی هست.
ممنون. من فقط یه سوال از شما بپرسم، شاید کمک کنه. منظور اینه که وقتی ما دین رو، یعنی اسلام رو مثابه ایدئولوژی یا مثابه مثلا راهبرد مطالعه میکنیم، اونو به مثابه دین حق هم مطالعه کنیم. یعنی در حقیقت استعاره فقط استعاره هایی نباشه که اون بر توضیح شده، یه استعاره وجود داره خود اسلام باش قابل مطالعه هست.
حتی یه کمی بونه فرزاره این است که این در ارزونیکیا نمیشه دیگه، یعنی من قبول دارم دین به مسئله فلسفه
یه دکتر آقایی بزن
کنم این هست چهار حرف در عرض هم، اما این حرف من در واقع دوباره همین حرف آقایی دکتر میتونیم از نو بشن بمیسن با همون فرد کرد.
فقط یه تعریضی، یه نکته ارز بکنم، مثلا ما تو حوزه مطالعات ارتباطات همواره اومدیم مسجد رو به به مثابه رسانه یا مسجد رو به مثابه سازمان یا به مثابه یه چیز دیگه مطالعه کردیم، اما به نظر میاد اگه بخوایم پیشرفت تر مطالعه کنیم باید مثلا یه چیز دیگه رو مثابه مسجد مطالعه کنیم، یعنی این رو بیس ورود قرار بدیم، اصلا ذهنیتمون بر این اساس و بر این چهارچوب شکل بگیره، بقیه رو با این مقایسه کنیم که بتونیم بیشتر بفهمیم. ما فکر می‌کنیم اگر اینو با اون مقایسه کنیم می‌فهمیم، چون بیس ذهنمون جای دیگه شکل گرفته. خب آقای دکتر خدمت شما هست. از مورد اصل بحث شدیم و خب خفگی در کنیم.
بله
آقای دکتر با وجود من شما هم بالاخره وارد بشید، بخیره هم تخصصتون تو این حوزه هست.
می‌خواید شما بفرمایید بعد من ادامه بدم اگر نکته‌ای ده.
من اگر سوالی داشتم تحقیم میکنم.
نه سوال که قبل جسارت هست.
نه خیلی خواستم
توضیح
ببخش از دوره بعدی شده با شما.
واقعا تشکر میکنم، هیچ فکر نمیکردم که اینقدر مفید باشه چنین جلسه ای برای بنده یا برای دوستان. یکی از مشکلات این جلسات این است که به علت اینکه حضار ممکنه اون کتاب رو نخونده باشن، فقط در حد همین مطالب شفاهی ابراز شده میتونن تشخیص بدن ماجرا چه خبره، اما بنده از تک تک عبارات و جملات شما استفاده میکنم چون میدونم ناظر به چه بخشی هست، لابد پاسخهای منم این خاصیت رو داره که شما هم باز متوجه میشید ناظر به چی هست، اما از حضار نمیدونم یه چنین اتفاقی میفته یا نه. شاید مهمترین ثمرهش همین نکته‌ای باشه که آقای دکتر نوربخش فرمودن که کنجکاوی ایجاد میکنه، انگیزه ایجاد میکنه که مطلب خونده بشه، و منم از این قضیه چون که گفتم استقبال میکنم که هر کمکی بشه به خوندن در چنین متنی برای بنده خوشایند و خرسند کننده است. اما بعضی از نکاتی که اساتید فرمودن من توضیحاتی دارم، نه در مقام پاسخ بلکه تکمیل فرمایشات دوستان. فرمودن که روش کتاب قیاسیه، عقلیه، منطقیه، آقای دکتر نوربخش فرمودن، و کمتر جامعه شناسیه و بیشتر از یک موضع متکلمانه بحث شده. من یه توضیح بدم بین رویکرد کلامی و رویکرد الهیاتی، حالا جامعه شناسی که تکلیفش روشن. اگر این تمایز رو شما لحاظ نکنید، با کوچکترین در واقع ورود به این سطح از مباحث بلافاصله متهم میشید که دارید بحث کلامی میکنید. یعنی به محض اینکه شما تلاش میکنید از بیان کلیات راجع به ادیان به شیوهی که مارکس و دورکیم و وبر کمتر، مارکس و دورکیم و بقیه جامعه شناسانی که تو اون نهر قرار میگیرن همواره از بیرون ایستادن راجع به دین سخن گفتن، راجع به دین به معنای اعم هم سخن گفتن، اما دین کلی، دینی که همشون مثل همن، اینقدر بی اهمیتن که تفاوت‌های درونی این ادیان فیما بین ادیان مهم نیست اصلا. میشاید یک نسخه برای مداوای همه دردها و همه نکات مربوط به ادیان پیچید، چون که دورکیم و مارکس پیچیدن. این شیوه ایست که البته بعدها بعد از کلاسیک هم در یک نهلوی ادامه پیدا میکنه. وبرین ها البته مقدار کوتاه میان، میفهمن که برای جامعه شناسی کردن راجع به دین و دینداران شما باید از این مقام رفیع نگاه از بالا و کلی کوتاه بیاد، یک مقدار نزدیک بشید، به درون برید. اون کتاب اخلاق پروتستان و روحی سرمایه‌داری ناظر به همین است که او رفته ببینید که این چه آموزه‌هایی است که چنین آدم‌هایی را ایجاد کرده که اینها زمینه‌های شگیری چنین پدیده شگرف نظام سرمایه‌داری را ایجاد کردند. دنبال رد و رگه‌های آموزه‌ای مؤثر در رفتار اونها گشته، قدری به درون ادیان رفته، اما این کار را بقیه جامعه شناسان نکردند. کاری که آقای وبر میکنه، آموزهای لوتریانیستا و کالوینیستا رو در میاره، آیا کار کلامیه؟ هیچ کس وبر رو متهم به برخورد متکلمانه نکرده، در این حال که رفته درون دین و مطالعه درون دینی کرده، اگرچه اون هم ناقصه، کار کاملی نیست. خیلی هم نقد شده به اون برداشتهای در واقع الهیاتی آقای وبر از کالوینیسم. ملوث رفته ورود شده که آیا به صرف این که شما برید از الهیات یک دین یه فکتی بیارید بگید این آموزه است و این در واقع تعلیم است، این حکم است، آیا شما متکلمید؟ این الهیات ادیان و الهیاتی که اثر گذاشته روی بینششون، روی کنششون و گرایشاتشون، و اینها تجلیات بیرونی پیدا کرده. برای اینکه این تجلی بیرونی رو که کار جامعه شناس و روانشناس و علوم انسانی است که بشناسه، باید قدری به عقبه برگرده، و الا یک تشخیص سطحی است و دوچار خطا میشه، همون خطاهایی که مارکس و دورکیم و امثال هم مرتکب شدن. یه قضاوت کلی نتونستن تشخیص بدن چرا دین در یک جایی افیونه، در یک جایی موجب تحرکه، چرا نمیتونه مارکس اینو تشخیص بده و تفکیک بکنه، به علت اینکه حاضر نشده به درون دین بره. کاری که تو این کتاب و امثال این کار شده، مراجعه به الهیات ادیان برای اینکه درک بهتری از واقعیت بیرونی پیدا بکنه. این که نمیشه گفت متکلم، کلام اصلا علم نیست، کلام عمله. من خیلی اصرار دارم تو اون مقاله بیطرفی که مربوط به مقایسه در واقع جامعه شناسی دین با الهیات و کلام است، توصیه میکنم بخونید اون رو، برای اینکه رفع بشه این ابهام، نه اینکه حالا چیز ارزشمندی باشه. من اصرار دارم که باید بین الهیات و کلام تمایز قائل شد. ندیدم این آمادگی رو در حوزه و در جای دیگه، چون همیشه ما اینا رو مترادف به کار بردیم. ما اینجا بهش به شدت نیاز داریم که اینا رو اصلا کلام یعنی این که من بگم قال الواقع و به این در واقع انتظار داشته باشم شما من بپذیرید. هیچ جای نه توانایی شو داشتم، تسلط شو داشتم، نه اصلا از این شیوه استفاده شد. من نگفتم چون قرآن گفته تو بپذیر، نگفتم چون پیامبر و ائمه معصومین سلام الله علیه علیهم گفتن شما بپذیرید از من، همچی استدلالی حجیت های کلامی من به کار نبردم. وقتی شما حجیت‌های نقلی به کار می‌بری می‌شوید متکلم و از شیوه‌های مختلف برای اقناع و اخضای رقیب استفاده می‌کنی می‌شوید متکلم. اگر شما یه رفرنسی از درون آموزهای یک دین آوردی که متکلم نمی‌شوید. این در واقع بحث دادن استدلال و قوام بخشیدن به اون استدلاله. مبنا استدلال و حجیت همچنان عقل است و منطق است و همون اصول قابل قبول در استدلال، اما شواهد شما باید خب شواهد هم میتونه تجربی باشه، هم آموزه‌ای باشه، هم مبتنی بر ارزش‌های در. من ارزش‌گذاری نکردم، این رو برای این عرض کردم که به صرف اینکه یک کسی حالا مثلا مثل بنده ظاهر مسلمانی داره، یا به صرف اینکه یک کسی مثلا استناد میده به یک عبارتی از اناجیل یا آیاتی از قرآن، این ساده نگریست اگر او رو بگیم متکلم. باید ببینیم حجیتش، مبنای استدلالش چیه. حجیت ها تعیین میکنن که یک استدلال کلامیه، یک استدلال دیگر حالا عقلیه، نمیدونم تجربی یا هرچه دیگری هست. از این قبیل اصلا این کتاب نه توانش رو داشته که وارد این حیطه بشه، نه استفاده کرده، یک جایی رو نداره. البته ما آیات داریم توی این کتاب، نمیدونم اگر سوادش رو داشتیم بعضا استناداتی به بعضی از احکامو از این قبیل کردیم، اما اینها پایه استدلالی ما نبوده است، برای اقناع نبوده است، این برای استناد است، یعنی اینکه این باعث یه چنین آثاری در این ماجرا شده است. ضمن اینکه جامعه شناسی نیست، من نمیدونم منظور از اینکه جامعه شناسی باشه یه کتاب یه کار چیه. جامعه شناسی اگر این است که فقط ناظر به واقعیت ها سخن بگه، خب بله، در این کتاب خیلی مثلا نرفته رو فکت های واقعی بحث بکنه، یه پله عقب تر بحث کرده. کجاست اون پله عقب تر؟ بحث های این کتاب بحث های مفهومیه، یعنی تلاش کرده از خلط های مفهومی بپریزه، تلاش کرده یک بحثاش از بحث های تئوریک نظریه. ما یا یه چنین ادبیاتی در جامعه شناسی نداریم؟ آیا این ادبیات رو به شیوه تجربی دست آوردن؟ نخه، پایه های در واقع عقلی نظری و تئوریک داره. به صرف این که حالا ما اینجا فکت های نمیدونم عدد و رقم و آمار، یقینا منظور آقای دکتر نوربخش هم این که میگن جامعه شناسی نیست، این عناصر نیست، منتها هستن کسانی که به صرف اینکه فقط عدد بیاد، رقم بیاد، فکت عینی بیاد، نمیدونم از این قبیل بیاد، یک کار جامعه شناسی میدونن، و اگر نباشه میگن جامعه شناسی نیست. فراوان در آثار جامعه شناسان کلاسیک هست که اصلا یک فکت از این قبیل نداره. شما آقای کنت رو بنیانگذار جامعه شناسی میدونید، هیچ مطالعه میدانی آقای کنت نداره. آقای دورکن بخش قابل توجهی از نظریات جامعه شناسی اصلا از جنس بحث‌های مطالعات میدانی نیست. اون خودکشیشو اگر کنار بگذارید و معدودی از این قبیل کارها رو، دیگه اصلا کار میدانی نکرده، کار تحلیلی، نظری، مفهومی و واکاوی پیش‌فرض‌ها، بیان مدخل بحث، اینها اتفاقا خلط‌ها و خطاها و منازعاتی که در سطوح بعدی در می‌گیره ناظر به همین خطاهایی است که ما اینجا مرتکب شدیم. یعنی نه مبانیمون رو روشن کردیم، بیان کردیم، نه پیش‌فرض‌هامون رو صریحاً ابراز کردیم، نه مدخل ورودمون رو تعیین کردیم، نه مفاهیممون رو خوب واکاوی کردیم، نه نظریه رو خوب تصریح و بیان کردیم. بعد میریم یه پله بالاتر، یه قدم جلوتر وارد دعواهایی میشیم که نمیدونیم ریشه‌اش کجاست. این کتاب تمام تلاشش این است که این بنیان‌ها رو روشن بکنه. لذا ظاهرش نشون میده که با کارهای دیگه جامعه شناسی متمایزه، اما به این دلیل شما نمیتونید اون رو نه متهمش بکنید به کلامی بودن. من نمیگم کلام بده، کاربردش شاید دیگریست. در یک مطالعه بحث علمی اگر شما وارد وادی کلام بشی خطاست و عیبه، اما خود کلام در یک جای کاربردهای خاص خودش رو داره و در جای دیگری مثلا نه کلامی است نه اینکه از حیطه جامعه شناسی خارج میفته. عذر میخوام اگر اطالت گفتم. یه نکته ای هم باید بهش توجه بکنید، بحث رویکرد تحویلی است. هم این کتاب هم کتاب‌های دیگری که بوده است، یکی از عناصر اصلی این عقبه فکری این متون مقابله با رویکرد تحویلی است که بر جامعه شناسی غلبه داره. رویکرد تحویلی معادل همون ریداکشنیسم است که رایج است. ریداکشنیسم یعنی این که راجع پدیده که شما می‌خواید مطالعه بکنید به دلایل عدیده راجع به اون پدیده حرف نمیزنید، مطالعه نمیکنید، در اطرافش بحث میکنید. رویکرد ریداکشنیستی اتفاقا در موضوع مطالعه دین به شدت غالبه، در جامعه شناسی هم هست. جامعه شناسی دین غالب و رایج دوچار این رویکرده، یعنی میخواد راجع به دین سخن بگه اما راجع به دین اصلا سخن نمیگه. راجب چی سخن میگه؟ راجب ریشه ها و زمینه های شکل‌گیری دین و دینداری. راجب دین میخواد صحبت کنم، راجب دین سخن نمیگه. راجب کارکردها و پیامدها و آثار دین سخن میگه. من نمیگم که راجب این دو بخش، یعنی ریشه ها و نمیدونم زمینه ها و کارکردها و پیامدها نباید سخن گفت. باید سخن گفت. اما وقتی سخنهای دقیق میتونی راجع به این دو بخش بگی که بخش قابل توجهی از جهان شناسی مربوط به همین دو حوزه است، که از دین خوب یعنی دین رو خوب شناخته باشی، به درون دین رفته باشی، دور رو کاملا شناخته باشی، اون موقع میتوانید بگید که حالا همه ادیان نمیتونن واجد زمینه مثلا ترس باشند، روان نژندی باشند، بعضی از ادیان میتونن زمینهای دیگه. این ادبیات، این دین با این مضامین نمیتونه زائده فقط ترس باشه. حالا یه ادیانی هم بودن که زایده ترس بود، زایده جهل بودن و هزاران مسئله دیگه. رو کرده تحویلی در واقع این بخش اصلی رو رها میکنه، به این دوتا بخش جنبی میپردازه. تمام تلاش اینجا هم وقت برای مطالعات در واقع غیر تحویلی، غیر ریداکشنیستی، شما دیگه همیشه نمیتونید بحثاتون رو در سطح کلان دین به معنی کلی و مطلق یکسان طرح بکنید. دیگه باید بیاید بحثاتون رو مستاقی بکنید. راجع به دین مشخص. اتفاقا جامعه شناسی من عجیب میدونم، جامعه شناسی که اینقدر واقع گراست، مصداق گراست، ناظر به واقعیت های عینی سخن میگه، به دین که میرسه حاضر نیست از اسبش بیاد پایین ببینه رو زمین چه میگذره. این دین چیست؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ همچنان از اون بالا راجع به دین سخن میگه. جامعه شناسی دین، اگر موضوعش دین باشه، ما دین کلی نداریم که همیشه جامعه شناسی راجع به دین در مقام کلی سخن میگه. دین ادیان داریم. یه تعبیری داره آقای این یا ترجمه هم شده این کتابش، من فراموش کردم اسم این آقای، بالاخره یه کتابی از سطح اونها جامعه شناسی ادیان، رویکرد فرانسوی ها از این قبیل است. این میاد تو ذهنم. برخلاف این که اصطلاح جامعه شناسی دین بیشتر جا افتاده، اون اصرار داره بگه جامعه شناسی ادیان، چون جامعه شناسی راجع به هر دین مشخصی باید صورت بگیره. یعنی جامعه شناسی مسیحی، جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی یهودی، حتی تو بسترهای خاص خودش، جامعه شناسی اسلامی در ایران، جامعه شناسی اسلامی در مصر، جامعه شناسی اسلام در ترکیه و امثاله، حاضر نیستن این کار رو بکنن. همچنان زیل عنوان جامعه شناسی دین، اخیراً که بحث جامعه شناسی امر دینی شده، یعنی پدیده‌هایی که به نحوی صورت‌هایی از یک دین نامشخص، من در آوردی من اندی هم داره، زیل مطالعات جامعه شناسی دین قرار می‌گیره. این همون رویکرد تحویلی است که این مطالعه تلاش داره که از اون امتناع بکنه. اشاره کردم به تعبیر بازگشت. من منظورم از بازگشت، بازگشت دین به زندگی است، نه در واقع رجعت به گذشته. بحث اصلا اون منتفی است. اگر اشاره به بازگشت کردم، منظورم دین در دوره اخیر تلاش داره که مجدداً به زندگی برگرده، یعنی از اون حیطه به اصطلاح فرعی در خلوت و در درون انسان‌ها برگرده به اون موقعیتی که در گذشته داشته. البته نه به معنی اینکه به دوره نخست برگرده، برگرده به زندگی، زندگی که امروزه البته پیچیده شده، اقتضاعات عدیده‌ای پیدا کرده، در همین زندگی پیچیده باید برگرده، نه اینکه زندگی رو برگردونه به اون گذشته حالا مقدس یا طلایی خودش. بازگشت‌های متعددی هم بوده. ما از همه این بازگشت‌ها دفاع نمی‌کنیم. همین اقبالی که به صورت‌های جدید معنویت‌گرایی، معنویت‌های زندگی، عرفان‌گرایی‌های جدید، نیو ریلیجیس موومنت‌ها اینها شده است، یه نوع بازگشت است. یه نوع اقبال است که اتفاقا در دنیای مدرن رواج داره و از سوی مدرنیته هم هیچ مقابله‌ای با اون نمیشه، بلکه ترویج هم میشه. اقبال‌های دیگری هم داشتیم، مثل الهیات آزادی بخش تو مثلا آمریکای لاتین در دنیای مسیح، یه اقبال هم داشتیم از جنس انقلاب اسلامی، یه اقبال هم داشتیم مثلا از جنس طالبانیسم که اتفاقاً در تقابل با انقلاب اسلامی اتفاق می‌افته. اصلا اونها مقابله با مدرنیته ندارن، مقابلهشون با بازگشت از نوع انقلاب اسلامی است به دین. اونها سالیان دراز اگر این پدیده انقلاب اسلامی هم رخ نمیداد، انگیزه برای بازگردوندن دین به زندگی نداشتند. حالا مطلق عرض نمی‌کنه، اما به نحو حالا قابل توجه به نظر میرسه که این اتفاقی نظیر طالبانیسم یا داعش در دنیای مسیحیت یا حتی اخوان المسلمین رخ نمیداد. این انقلاب اسلامی است که اتفاقا اونا رو انگیزه مند کرد، نه مدرنیته. نه مدرنیسم. تهاجم های مدرنیسم اونا رو انگیزه من نکرد، بلکه انقلاب اصلاح. این که حس کردن که یک رقیب قدری مثل شیعه داره از اونها در میره وای موقعیت رو. تأکید روی تفاوت اسلام با ادیان دیگر خیلی جدیه، با همون مقدماتی که عرض کردم. وقتی شما نگاه غیر تحویلی داری، باید بری سراغ مصداق مشخصی از دین. حتی اونجا نمیتونید بحثاتون در مورد اسلام مطرح بکنید، راجع به شیعه صحبت بکنید. حتی وقت شیعه که به عنوان جریان اصلی اصولی در جامعه ایران رواج داره باید بحث بکنید. این میشود عینیت یک واقعیت جامعه شناسی. هر چقدر مصداقی تر مشخص تر بحث شما رو عینی تر میکنه. اتفاقا در مورد ادیان این قضیه بیشتر صدق میکنه. راجع به انقلاب بله میشود در مقام کلی بحث کرد، اما در مورد ادیان نمیشود. غیر از اون دلایلی که عرض کردم، یه دلیل بارزش این است که بنیاد ادیان بر تمایزه. وقتی خود ادیان بر اساس تمایز با یک دیگر به وجود میان، یعنی ضرورت وجودی دین در تمایز با ادیان ما قبلشه، و الا اصلا معنی نداشت که دین جدیدی پا به عرصه وجود بگذاره. وقتی میاد میگه که من یه چیز دیگه هم غیر از قبلی ها، به این دلیل به من اقبال بکنید. وقتی یه دین اینقدر بر تمایز و متمایز بودنش از نظائرش اصرار داره، چرا ما این اصرار رو به مسابقه این که حالا ما کاری با خود دین نداریم، با حرفای درون دین کار نداریم، ما از همشون رو مثل یک امر واحد بهشون نگاه میکنیم نسخه. چرا نمیشاید این کار رو کرد؟ وقتی خود این با انقلاب فرق بکنه، انقلاب ها متمایزن با هم. واقعا این دو تا انقلابی نبودن که مثل هم بشن. میدونید که همه نظریات انقلاب هم پس از وقوع انقلابات شکل گرفته. هیچ نظریه انقلابی نتونسته پدیده انقلاب رو پیش بینی بکنه. بعضی که رخ به همین خاطر نشون میده که انقلاب با هم متمایز، اما خود انقلاب اصلاً بر تمایز نداره. پدیده ایست که ایجاد تمایز میکنه. اما دین اولا یه پدیده دلالتیه، فرق میکنه با پدیده‌ای مثل انقلاب که غیر دلالتیه، یعنی حرف داره. پدیده دلالتی که اصرار بر تمایز دارن، وقت من نمیفهمم ما مصابه عالمانی که پایبند به واقعیت هستیم، متعهد به رعایت واقعیت هستیم، در این هم چرا این واقعیت محرزی که ادیان بنیادشون بر تمایزم اصرار داریم نادیده بگیریم و همچنان در چارچوب جامعه شناسی دین به معنای کلی متوقف نمونیم. بله، فرمودن که وقتی که دین با این تعبیری که من از دین دارم، دین به مسابقه یک امر کلی تام که در همه عرصه‌ها حرف برای گفتن داره، دیگه چه جایی برای عقل و تجربه باقی مونه؟ به واقع قضیه این است. ببین، من تلقی که از دین دارم همین است. در همه ادیان هم صدق میکنه این قضیه. دین آمده است که انسان رو متحول بکنه. در مورد همه انسان صدق میکنه. همه ادیان، حتی ما ادیان بدوی، آمدن یه جوری انسان رو متحول بکنه از طریق تغییر، ایجاد تغییر در زندگی او، در سامان اجتماعی او، در مناسبات و سلوک و رفتار او. خب پدیده که آمده از این انسان رو تغییر بده، آیا میتونه به یک بخشی از این انسان، به یک بخشی از این زندگی انسان اکتفا بکنه و بقیه بخشا رو بی اعتنا ازش بگذاره؟ اگر یه چنین کاری بکنه، که هستن ادیانی که همین کار رو کردن، یعنی ادعاشون، خواستشون با راهبرد و شیوهشون تناسب نداره. خواستهشون این است که زندگی انسان و انسان رو متحول بکنن، اما دستورالعملشون فقط ناظر به قلبشونه، درون انسان. البته استدلال داره، میگه اگه من درون انسان رو متحول بکنم، بیرونش هم به تبع، یعنی سرریز میکنه، متحول میشه رفتارش، گرایشش، نگرشش، و بعد جامعهش هم متحول میشه، همه چی متحول میشه. او اعتقاد به چنین نشتی داره. اما لزوم اتفاقا مشکله این قبیل ادیان این است که نه جامعه شناسیشون خوبه، نه روان شناسیشون. اسلام چون جامعه شناسیش به نظر بنده، حالا قومی باشه یا هر جایی باشه، خوبه. یعنی هم انسان رو خوب میشناسه، هم روان انسان رو، هم اقتضائات زندگی جمعی رو خوب میشناسه. به همین خاطر میگه اگر قرار است انسان متحول بشه، باید زمینه‌های اجتماعیش هم متحول بشه. زمینه اجتماعیش هم فقط مثلا عرصه اقتصاد نیست، فرهنگش هم هست، سیاستش هم هست، نمیدونم مناسبات بین فردیش هم هست، همه عرصه‌ها باید تغییر بکنه. اقتضاء تغییر، یعنی منی که الان جامعه شناسم و میفهمم، کسی که روانشناسه و میفهمه که چه عواملی روی انسان اثر میگذاره، سهه میگذاره برای این روی کرده یک دینی که اگر میخواد به واقع تغییر بده انسان رو، نمیتونه بقیه جوانب رو نادیده بگیره، فقط روی این باعث میشه که انسان دچار تکلیف مالایوتاق بشه. هی بهش میگم برو درونتو اصلاح بکن، با وضع بیرونی جامعه هم کار نداره. جامعه به یک سمت میره، این فرد مثل همون نسبت شطور بچه و شطور میمونه، راکب میمونه که اون شطور در واقع آمانده مونه که بالاخره به ندای این شطور بچه جواب بده یا به ندای راکب. یعنی انسانی که دینی که پیروانش رو در یک مسئله قرار بده مورد پرسشه، نه دینی که آمده است میگه که من میخوام انسان رو تغییر بدم، تلاش میکنم که انسان زمینه های تغییر رو در تمامی عرصه ها جاری و ساری بسازم. حالا من دیگه در واقع پاسخگوی این قضیه نیستم که تکلیف عقل چی میشه، تکلیف علم چی میشه، دین این ویژگی رو داره. اما اینطوری هم نیست که حالا کلاه مثلا علم و عقل سر اونها بی کلاه بمونه، نه، عرصه عمل دارن. مثال توسعه رو فقط میذارم، یکی از مقالات گفتارهای این کتاب دین و توسعه است. تو اونجا اتفاقا آمده است تقسیم کرده، گفته که در چه عرصه‌هایی در بحث توسعه دین یا ایدئولوژی ها نظیر هم حق تصرف داده، در چه عرصه‌هایی علم، تکنولوژی و مدیریت. تا حالا به ما میگفتن که توسعه در واقع امر علمی و تکنولوژیک و مدیریتیه، شما حق دخالت ایدئولوژیک، برخورد ایدئولوژیک یا دینی و توسعه ندارید. ما سوال میکنیم که هدف توسعه رو کی تعیین میکنه؟ تعریف از توسعه، اصلا توسعه چیست رو کی تعیین میکنه؟ علم مگه میتونه تعریف ما بده؟ یعنی اینکه توسعه چیست، چه چیزی رو ما توسعه بشناسیم؟ توسعه یعنی مثلا افزایش رفاه، بلند شدن مثلا قد انسان ها، افزایش جمعیت، نمیدونم. خود این تعریف ایدئولوژیکه، یه تعریف مرامیه، تعریفی است که شما از دین و ایدئولوژی و مرام ها مطالبه بکنید، کار علم و تکنولوژی و مدیریت نیست. اگرم به ما میگفتن که این کار رو علم میکنه به دروغ میگفتن. علمش، علمی که تعریف توسعه ما بده یا هدف توسعه رو تعریف میکنه دیگه علم نیست، ایدئولوژیه. این در مورد توسعه وجود داره، تعریف رو شما باید از دین بگیری، چه چیزی توسعه یافتگی محسوب میشه. تو همینجاست که ما اختلاف پیدا میکنم مدرنیته، انسان تک ساعتی یا انسان نمیدونم چند ساعتی، فقط رشد نمیدونم مادی وجود انسانی اهمیت داره یا رشد معرفتش هم هست یا رشد باطنی و نفسانیش هم هست. این تفاوت خیلی اینو علم نمیتونه تعیین تکلیف بکنه. ایدئولوژی ها یک انتخابه بین این درک از انسان یا اون درک از انسان، این تعریف از توسعه یا این تعریف. حالا علم جاش کجاست؟ جاش این است که بعضی که من تعیین کردم توسعه چیست، هدف رو مشخص کردم کجا باید برم، خب توی رفتن و مسیر رفتن، مرکب رفتن، ابزار و ادوات برای رفتن، البته علم و تکنولوژی و مدیریت به ما کمک میکنه. اتفاقا عجیب است، دین توتال ویژگیش همین است دیگه، توی این عرصه هم دین حرف برای گفتن داره. فقه کارش چیه؟ فقه اتفاقا به شیوه های رفتن ما توجه داره. اخلاق کارش چیه در دین؟ نحوه پیمودن مسیرها مهمه، فقط هدف نیست که مهمه، نحوه دسترسی، تلاش برای دسترسی، تعامل، زیست در هنگام، یعنی نحوه زیست و سلوک با دیگران در هنگامی که ما داریم به یک اهداف نزدیک میشیم، اینا اهمیت داره. یعنی میبینید که دین توی این عرصه هم حرف داره گفتن داره. حالا علمم البته کارای خودش رو میکنه، وقتی شیوه ها مشخص شد، مسیر مشخص شد، در واقع اهداف و تعاریف مشخص شد، علم ما کمک میکنه که این خواسته همون دست پیدا بکنیم. تکنولوژی و فناوری نقشش همین است. اگر چیزی بیش از این از علم و تکنولوژی و فناوری بخوایم یا اونها چیزی بیشتر از این در واقع ادعا داشته باشن، دیگه نه علم هن، نه تکنولوژی هن، نه فناوری هن، ایدئولوژی هن، دین هن و جای دین رو گرفتن تحت یه عنوان دیگری که قابل قبول نیست. من میفرمایم که گفتیم که دین ایدئولوژیک است. ببین من میگم دین ایدئولوژیک است، نمیگم دین ایدئولوژی است. توجه بکنید یه تعبیر آقای سروش داره، به نظر من ناخواسته تعریف درستی است، شاید آقای سروش خودش هم به درستی این تعریف واقف نیست. میگه دین فربهتر از ایدئولوژی. خیلی تعریف دقیقی است. دین فربهتر از ایدئولوژی یعنی چی؟ یعنی دین ایدئولوژیه اما یه چیزی بیشتر از ایدئولوژیه. دین ایدئولوژیک است یعنی اینکه دینی که میخواد انسان رو متحول بکنه و میخواد در زمینه‌هایی که روی انسان اثر میذاره مداخله بکنه، مگه میتونه غیر ایدئولوژیک باشه؟ ایدئولوژی یعنی اینکه چه بکن چه نکن، کجا برو کجا نرو و آرمان‌ها و ارزش‌ها رو تعیین میکنه. دین با این مشخصاتش آخه میتونه غیر ایدئولوژیک باشه؟ خطاست هم با اگر بگیم دین فقط ایدئولوژیه، اون تعبیر دین فر بهتر از ایدئولوژی، خیلی تعبیر ارزش یعنی دقیقی است و سنجیده است. من به همون میزان پذیرفتم و قائل هستم. فکر میکنم تو مقاله این جنبه های مختلف هم دیده است. میفرمایم که این خطا، این خطر وجود داره که دینی که ایدئولوژیک میشه بعداً تبدیل بشه در واقع پیگیری منافع طبقاتی. خب این یه تعبیر از ایدئولوژیه. اتفاقاً که از بحثایی که تو مقاله تو اون گفتار شکافته شده همین است که سیر شکل‌گیری این مفهوم، رویکردها و برداشت‌های مختلفی که نسبت بهش وجود داشته رو بیان کرده. یکی از اون تعابیر همین است که ایدئولوژی رو دفاع از منافع طبقاتی دیده، یه ماهیت طبقاتی محض بهش داده. خب یکی از برداشت‌هاست. گفته شده که ما گفتیم انسان ذاتاً ایدئولوژیکه. انسان اتفاقاً ذاتاً ایدئولوژیکه، یعنی انسان فقط نیامده است که پدیده‌ها رو بشناسه و بره. انسان نیامده است که فقط بخوره و بخوابه و همین رشد حالا جسمی پیدا بکنه و بعد بره. یه تعبیری داره آقای کانت، خیلی تعبیر دقیقی است، میگه که اگر قرار بود که انسان به همین خواسته های تمنیات مادی دست پیدا کنه، این عقل رو نیاز نداشت، به این میزان از پیچیدگی عقلی نیاز نداشت. خود این پیچیدگی های عقلی نشون میده که انسان باید به چیزی فراتر از این حد نازله حیوانی در واقع برسه. در انسان یه ویژگی، انسان همیشه خواسته هاش و تمنیاتش فراتر از داشته هاشه. انسان همیشه به فراتر از غرایزش فکر میکنه. انسان نیست. حتی اونایی هم که در واقع دنبال این هستن که بگن انسان چیزی نیست جز غرایز، سعی میکنن از این یه ایدئولوژی بسازند تا انسان رو قانع بکنن. فوئرباخ یه تعبیری داره، عذر میخوام، پارتو میگه که انسان بر اساس غرایزش عمل میکنه، اما بعد از اینکه بر اساس غرایزش عمل کرد خودش میفهمه که این حد او نیست، تلاش میکنه که تئوریزه بکنه اون رفتارش. یعنی نگه که پشتوانه رفتار من غریزه هام بود، یه جوری جلوه میده که من یک افکاری داشتم که اون افکار منو به این رفتار رهنمون کرد. اشتباه نکنید، فکر نکنید که غرایز منو اینها اقرارهایی است که فراوان در اندیشمندان غربی میبینید که انسان این حدش نیست، انسان به فراتر از این گرایش داره و کشش داره، هم در حوزه فکر، هم در حوزه تمنیات، هم خواهش ها، ارزش ها. لذا انسان بدون مرام، بدون فلسفه انسان نیست و نمیتواند زندگی بکنه. حتی انسان های مادی شما نگاه کنید، این آدم هایی که گرفتار میشن مواد مخدر باشون مصاحبه میکنن، باش که گفته عجیب هم هست که خیلی هم فیلسوف میشن بعد از این وضعیت، برای رفتار خلافش فلسفه بافی میکنه. هیچ انسانی رو شما پیدا نمی کنید که بگه من حیوانم و در حد حیوانیت باقی مونم و از این حیوانیت رزن. انسان ایدئولوژیکه. ایدئولوژی معنای منفی شرزه میکنه. ایدئولوژی معنی این که دنبال یه خواسته هاییست، آرمان هاییست، یه چیزاییست که نداره و میخواد به اونها برسه. این خواسته ها البته ابتدا در حد مادیات، بعد اقناعش نمیکنه. انسان موجود اطلاق گراست. این عنصر ایدئولوژیکی در انسان. فرمودن که گفتید که دین و دنیا و دین و جامعه همسنخ نیستن. به واقع همسنخ نیستن. دین آموزه است. دین آمده است که به دین و ایدئولوژی ها آموزن، آمدن به انسان ها نرم افزارن، به اعتباری آمدن به انسان ها بگن که هستی چگونه است و شما چگونه عمل بکنید تا حالا به یک خواسته ای که او ادعا میکنه هدف ارزشمندی است دست پیدا بکنید. جنس ایدئولوژی و ادیان از این قبیل است. فلسفه های زندگی اینطوری هست. دنیا ظرفه، جامعه ظرفه، یعنی جامعه به خودی خود که واجد این آموزه ها نیست. یک کسی، یه جایی، یک منبعی، یک مرجعی باید این آموزه ها رو توی جامعه یا توی دنیا تزریق بکنه. خود دنیا فی نفسه یه امر، یه بستر، یک زمینه بکره. اصلا هم سنخ هم نیستن، اما دین و ایدئولوژی هم سنخ. این من درخواست این است که خود مت اگر مراجعه بشه احتمالا رفع خواهد شد. این نکاتی بود که من تو فرمایشات آقای دکتر، اگه با آقای دکتر سوزنچی میخواهیم برسید آقایتون باشه ده ده پنج دقیقه صحبت
بفرمایید. هر جور سلام،
چون بحث میخوام منقطع نشه، شما نکات نازل ده ده 5-6 دقیقه بفرمایید بعد که بحث آقای دکتر سوزنچی بود.
خب من راستش همونطور که عرضم ابتدای عرضم عرض کردم و با بعضی پیشفرض ها و گزاره که آجه شد فهمیدم باز همچنان اختلاف رو دارم. اولا اینا از ارزش و جایگاه کتاب و اینا که ما خودش رو فرمودن بیشتر میخواییم نقد کنیم تا توصیف و تعریف، لذا ما وارد بحث علمی شدیم و یا کتاب بسیار کتاب خواندنی و نه تنها برای افراد بلکه برای مرکز علمی. اما باز من هرچی گوش کردم فرمایشاتهای دکتر رو باز بیشتر تقویت شد که این نگاه یه نگاهیست که هیچ سر سازش با برعکس اون اسم کتابشون که این در زمان و زمان زمینه دیدیم هیچ تلاقم و سازشی رو با زمان و زمینهش برقرار نمی کنه. یعنی آخرش این چالشه خیلی بنیادی تر ظاهرن ادامه داره و هیچ راه حلی هم بهش نمیرسه. اولا من فکر میکنم یه مقدار در انسان شناسی و دین شناسی هم تفاوت ایجاد شد. حتی بازی کشید اولا دین در ادیان مبتنی بر تمایز نیست، در مبتنی بر تکمیل استکمال دین داریم، تکامل دین. دین ها آمدن یک چیزای اضافه کنند نه بر تمایز و بر یه خط واحدی قرار گرد. منظورم لااقل ادیان آسمانی است نه ادیان ابتدایی. و دائما خود آموزه های دینی و جامعه شناسی دین و دین پژوهان بر جوهره مشترک و گوهر مشترک ادیان تاکید میکنند. خود قرآن هم از آینده ای سخن میگوید که ادیان به یک کلمه واحدی و مشترکی رو میارند. بنابراین ما چنین تمایزی که اگر ما خواهیم با تحلیل گرایی مقابله کنیم باز تر از یک تمایز و استثناء گرایی در میاریم رو من خیلی نمیپذیرم. تا جایی که بگیم ادیان داریم یعنی جامعه شناسی دین اصلا نداریم، به جامعه شناسی ادیان داریم یعنی اینقدر تمایزها رو جدا کنیم و بلکه بالاتر بگیم مثلا جامعه شناسی نداریم، جامعه شناسی اسلامی، مسیحی، قومی، انگلستانی، آلمانی و خب اساسا این خیلی مشکلات دیگری رو و در حوزه دانش تولید میکنه و حتی در دین پژوهی. این همون نکته نگرانی هست که ما به برای اینکه دوزیاد ریدکشن نشیم، تحلیلگرایی نشیم و از یک استثناگرایی به جایی که حتی به چیزی به نام دین نمیرسیم و میگیم ادیان و به چیزی به نام حتی علم جامعه شناسی نمیرسیم و میگیم جامعه شناسی فلان بگو نگو جامعه شناسی. این همون نگرانی است که در من تقویت شد و اینکه اساسا دین به هر دلیلی با این مبانی هیچ سر تلاعون و همزیستی با جامعه عصر زمان و زمینه خودش نخواهد داشت. البته ایشون یه جایی هم خیلی صریحا بیان کردن در صفحه 458 که ادیان نوعا تلاعون بیشتری با ساختهای گمانشاف دارن. که این اصلا من خیلی مخالف اینکه بگیم گمانشاف یعنی همه جوامع سنتی گذشته‌ای که روابط دوستی و محبت آمیز و محدود و چیزی که پرزنانتونیست مطرح میکنه و بگیم که ادیان یعنی الان دچار چالش شده و مدرنیته این چالش ها رو ایجاد کرده در حالی که در اصل گمانشاف این چیزا نبوده. بله، برای اینکه اون دین برای اون جامعه که ما به همین دلیل میگم ما نمیخوایم به اون بازگشت بکنیم و هیچ این تلاهم برای این هر دو یک چیز سنتی بودن با هم میساخت. الان ما وارد یه عصر جدیدی شدیم، طبعا دین هم دچار تحولاتی میشه و اینکه ایشون به دلیلی همین گزاره هیچ نوع همزیستی رو ظاهرا من ندیدم که در کتاب امکان همزیستی رو نشون بدن و دائما این چالش ادامه خواهد داشت. این یک نکته است که به نظر من در حوزه دین شناسی و انسان شناسی ما این تفاوت رو داریم. و نکته دیگه این که آقای دکتر فرمودن بحث دین وحیانی درسته، جامعه شناس از اول اصلا وحی میذاره کنار چون نمیتونه و لذا دین رو یه امر اجتماعی که البته من این تعارض رو باز دیدم در آقای دکتر در یه جایی صریحا میگن دین یک امر اجتماعی است، اصلا جامعه نباشد دین نیست، انقدر وابسته به جامعه است. و این رو من که در حقیقت از حوزه این ورنگاه میکنم این ادعا رو ندارم، ولی بالاخره ایشون فهمید که دین انقدر اجتماعی است که اصلا جامعه نباشد دین نیست. اما نکته اینه که حالا مشکل چیه؟ مشکل بله جامعه شناس به دین وحیانی، به دین بشری اجتماعی قبل از اونجا شروع میکنه. مشکل اینه که جامعه شناس این رو جامعه شناس نمیتونه رو حل کنه. ما نمیتونیم در جامعه شناسی پاسخش رو پیدا کنیم. همونطور که آقای واخت میگه، میگه برای هر این مسئله جامعه شناس باید به دین پژوهی، انسان شناسی، تاریخ ادیان، از همه اینا باید کمک بگیره، یعنی بره به سراغ بین‌نوشتی. بعد از جامعه شناسی به عنوان جامعه شناس نمیتونیم مسئله رو حل بکنه و مجبور در همین دایره خودش که این مسئله رو داره گیر خواهد کرد. اما تمایز اسلام مسیحیت به مثال جادو و پزشکی اصلا درست نیست. یعنی البته اون رو هم گفتن آقای هورتون در آقای همیلتون در کتابش نقل میکنه، میگه که اصلا اولا جامعه شناسی زمان جادو دین رو یکی میگرفتن، گفتن وقتی میگیم دین جادو هم توشه. بعد گفتن که نه جادو به علم نزدیکتره تا به دین، برای اینکه جادوگر و پزشک اتفاقا یه کاری میکنن، یعنی یه مریضی یه مشکل میبینن دنبال علت هم. حالا این علت رو تخیلی فکر میکنه یه چیزه، اون فکر میکنه یه چیز دیگه است، ولی هر دو برای یه علتی برای حل اون پدیده است. روششون هم مقطعی برای حل یه مسئله است، اصلا با دین خیلی فاصلهش بیشتره تا علم. اما اسلام مسیحیت اینجوری نیستن. اسلام مسیحیت یا ادیان آسمانی قرابتشون بسیار بیشتره تا ما اصلا نمیتونیم مثل جادو پزشک بگیم که به پزشک بگیم تو جادوگری ناراحت میشی، در حالی که ما در آیات اول قرآن میگه که شما باید به ادیان قبلی و کتاب قبلی باید ایمان بیاورید و داشته باشید که بعدی بعد ادامهش بدی مسیر رو. اصلا مثل از جنس جادو و پزشکی نیست. بذار اینجا باید برگردیم به بحث دین شناسی رو باید انجام بدیم. ولی مسئله اینه که بالاخره ما در عصر جدید نتیجه این برداشت اینه که البته ایشون شاید یه جایی ملاحظه کردن مثلا اینکه خب ما باید یک مدرنیته اسلامی یا مثلا روش جدیدی رو، ولی در اصل اینه که ما نمیتوانیم در این جهان مدرن زندگی کنیم، یعنی هیچ همزیستی و تداومی راه حلی برای این مسئله وجود نداره، در حالی که راه حل یعنی در حقیقت به نوعی از اون سه تا رویکردی که هست طرد یا همزیستی یا گزینش و در حقیقت یک سنتز جدید بیشتر به طرد نتیجه گیری میشه تا یک سنتز جدید. این چیزیست که من فکر میکنم یه مقدار حتی در بحث جهانی شدن یه جمله داشتم، اسلام با یک سازی فرهنگی مدرنیست مخالف است. یه اول یک سازی فرهنگی مدرنیست، آیا اسلام خودش بر یک سازی موافق هست یا نیست؟ این رو باید جواب بده. یعنی اسلام نهایتا میخواد جهان رو یک سازی بکند یا نه؟ اگر نمی کند در ما با همه جایی با یک سازی باید مخالف باشیم. اگر خودمون میخوایم یک سازی، اینجا بار ارزشی داره، اون موقع میگیم با یک سازی مدرنیست مخالفی، ولی با یک سازی خودمون اول تکلیفمون با یک سازی باید مشخص بشه. بعد
حالا این توضیحات بفرمایید خط به نکات های دکتر
بله. به واقع همین است. ادیان به واقع آمدن که زمانه و زمینه رو متحول بکنن و صورت دیگری به اون بستر بدن تا بعد انسان‌های در واقع دیگری به وجود بیان. تمام تلاش همه ادیان همین است. حالا بعضیا با شیوه‌های به اصطلاح خرافی خودشون و بعضی از ادیان پیشرفته‌تر با دستکاری در مثلا اندیشه و رفتار و غیره، یعنی همه ادیان این خاصیت رو دارن. این اتفاق وقتی میگم همه ادیان از یک منظر کاملا بیرونی و واقع‌نگر عرض می‌کنه. دینه که نیامده باشد اوضاع را دگرگون بکنه، پس چه برای چی آمده است؟ همه ادیان آمدن به انسان‌ها بگن اینطوری زندگی نکنید، اینطوری زندگی بکنید، این چیزها رو نخورید، این چیزها رو بخورید، با اینها نمی‌دونم همسفره نشوید، با دیگران همسفره. همه اینا مداخله در واقعیت‌های موجود است برای تبدیل کردن اون به یه شرایط دیگری، که چه؟ که این آدمه توش دگرگون بشه، یه جنس دیگری از انسان دیگری پدید بیاد. ادیان بناشون بر تمایز، من همچنان اصرار دارم، نه بر تعارض لزومن. خب ادیانی داریم که از یک شاخه هستن مثل ادیان توحیدی، اینا برای تقابل و تعارض با یکدیگر نیومدن، نه اینکه مطلقاً نه، در بعضی از وجوه بر عناصر مشترکی تاکید دارن، اما در بعضی از عرصه‌ها اونا ناقصن، اینا باید تکمیلشون بکنن، در بعضی از عرصه‌ها اونها مسیر دیگری رفتن، اینها مسیر دیگری توصیه میکنن. تمایز به معنای خونساش در نظر بگیر، نه به معنی تعارض و مقابله. میتونه استکمال هم توش باشه، میتونه تعارض هم توش باشه، اما بنیادش بر این است، حرف اول آخر هر دین از یک شاخه یا از شاخه‌های متعدد این است که از من پیروی بکنید نه از دیگران. پلورالیزمی که آقای هگ مطرح میکنه اصلا ناظر به واقعیت ادیان نیست، از موضع یک ناظر بیرونی داره نگاه میکنه و پلورالیزم رو کشف کرده یا توصیه میکنه. اصلا پلورالیزم با ادیان با ایدئولوژی سنخیت نداره. پلورالیزم این چی؟ پلورالیزم این که هم من درست میگم، هم اون درست میگه، هم دیگری درست میگه. خب این ترجیح بلا مرجع و چه معنا پیدا میکنه؟ من چرا باید این رو انتخاب بکنم، اون شانسی باید انتخاب کنم، قوره بکشم؟ همین که من این رو مثل اون تعبیر الاغ بوریدان میمونه که میگم بین دو تا آخر مونده بود که هر معکولات درون این دو تا توبره یا آخر از یک جنس بود، انقدر مردد موند که از این بخورد یا از اون بخورد، از پا در اومد و مرده. اصطلاحی است وقتی هیچ ترجیح بلا مرد ترجیحی وجود نداشته باشه در این دو تا، در این پیشنهادات و گزینه‌های دینی، فرد چه دلیل داره که از این پیروی بکند و از اون پیروی نکند؟ از موضع کنشگر ببین پدیده نگاه بکنید، نه ناظری که آقای هیک باشه. آقای هیک ممکنه پلورالیزمی ببینه با مساوی ناظر، اما از موضع کنشگر حتما یه عنصری در این دیده است که در اون وجود نداره. و اتفاقا همه ادیان هم آماده است بگم میگم من یه چیزی دارم که اونا ندارن، مثل این کالاهای تبلیغات امروز است دیگه، بین این پودره ماشین لباس شویی نمیدونم پودره شوینده، هر روز یه چیزی میگن که ما داریم اونا قبلی ها ندارن. ادیان هم برای اینکه شما رو جلب بکنن، ادیان هم برای همین آمدن. لذا بنیاد ادیان بر تمایزه، فلسفه وجودیشون همینه. اصلا اگر نباشن، تمایز نداشته باشن، دلیلی برای آمدنشون وجود نداره. اون نمیتونه بگه من برای چی آمدم. حالا چه میشود در این وجود تعارض همزیستی؟ من فکر کردم اشاره های دکتر ناظر به همزیستی بین ادیان بود، چون ایشون هم چون که فرمودن اون انجمن رو تشکیل دادن، بعدم یک سمینار قابل اعتنایی هم تشکیل دادن راجع به همزیستی بین ادیان. همزیستی مسئله مابعد در واقع تمایزه، تساهل و همزیستی و نمیدونم اینکه با هم بتونیم زندگی بکنیم، بدون که با هم تقابل داشته باشیم، نافی فرض حقانیت از سوی پیروان هر دین برای دین خودش نیست. از دل همزیستی و ضرورت برای همزیستی تکثر و محو شدن حقیقت و بی‌اعتنایی از حقیقت در نمیاد. بحث همزیستی و مدرنیته البته فرمایش دیگه است که انتها فرمودند که عرض بکنم. من گفتم جامعه شناسی اسلام، اشتباه نکنید، جامعه شناسی اسلامی بحث دیگری است، جامعه شناسی مسیحی بحث دیگری است که زاران آقای سوزنچی و دوستان و این مکتب قومی که اشاره کردن دنبالش هستند. اون یه ماجرای دیگری است. جامعه شناسی اسلام یعنی اسلام موضوعه. تو جامعه شناسی اسلامی اسلام منظره، جامعه موضوعه. اما در جامعه شناسی اسلام، جامعه شناسی مسیحی، جامعه شناسی یهودی که باز من تخصیص ایران و نمیدونم کشورهای موقعیت‌های مختلفم بهش زدم، همچنان اسلام موضوع، اسلام و مسلمان بودن و دینداری موضوع مطالعه هستند که به نظر من این نافی نفی کننده وجود جامعه شناسی نیست. این همچنان بر پایه همون جامعه شناسی کلاسیک استقرار داره. من همچنان پایبند جامعه شناسی به مثابه یک علم مستقل هستم، به مثابه یک علم یونیورسال هستم. این اتفاقا نقطه ای است که من برش اصرار دارم، شاید از این حیث قدری با دوستان دیگه متمایزم باشم. من نمیخوام نفی بکنم جامعه شناسی رو به عنوان یک علم یونیورسال، اما بر اساس همین جامعه شناسی یونیورسال که به شدت اعتناع به واقعیت داره عرض میکنم که جامعه شناسی اسلام متمایز از جامعه شناسی. یکی از نقدهایی که آقای ترنر به خودش میزنه، البته 40 سال پیش 50 سال پیش 1989 فکر میکنم که تا خیلی ارزشمندی هم داره، میگه که ما اسلام رو نمیشناسیم، ما جامعه شناسیمون جامعه شناسی مسیحیه، ما اسلام رو نشناختیم. این چیزیست که به نظر من پذیرفته شده است، جای تردیدی هم نداره. ادیان من به واقع معتقدم، البته نمیدونم حال تکلیف ماجرا در آینده جهان که با ظهور حضرت حجت عجل الله یک نوع وحدت و یک پارچگی و یکسانی شکل میگه چه اتفاق میفته، اما معتقدم که ادیان با شناختی درکی از دین و مناسبات وجودی که ادیان برای انسان‌ها اقتضا می‌کنن، معتقدم که ادیان با ساخت‌های گمنشافتی تلاقم بیشتری و تا ساخت‌های گزلشافتی دارن. این به معنی بازگشت به عقب نیست، ویژگی مناسبات دینی است. مناسبات دینی دینداران رو به هم نزدیک می‌کنه و ارتباطات رو چهره به چهره و تنگاتنگ می‌کنه. حالا من نمی‌دونم چه اتفاقی می‌افته که همین مناسبات صورت گمنشافتی داره، هم در یک گستره جهانی پهن میشه. باید بحث کرد، باید مطالعه کرد. ما فقط اون چیزی که در آینده رخ میدهد همین چیزهایی نیست که تا حالا تجربه کردیم، صورتهای دیگری هم، یعنی یه مثلا آواز میخوام، این خارج از بحثه، آقای دورکیم دو نوع همبستگی رو معرفی میکنه، همبستگی مکانیکی و ارگانیکی. همبستگی مکانیکی افراد مثل هم هستند، چون مثل هم هستند به هم نزدیکند. در همبستگی ارگانیکی چون مثل هم نیستند به هم نیاز دارند و از اون طریق به هم نزدیکند. من میخوام بگم یه نوع همبستگی رو آقای دورکیم ندیده. همبستگی ناشی از پیوند پیدا کردنی به یه قطب مشترک، این رو همبستگی دیگر ایجاد میکنه، غیر از اینکه چون ما هم مثل هم هستیم پس کنار هم زندگی میکنیم. نه، ما چون مثل هم... چرا ما الان با همین ارتش عراقی که باهاش میجنگیدیم امروزه دست در گریبان یکدیگر میندازیم؟ ما که همدیگر رو نمیشناختیم، نه اون موقعی که میجنگیدیم میشناختیم، نه الان که دست در گریبان نیست. ما رو یه عنصر دیگه ای به هم نزدیک کرده. این یه نوع همبستگی است که به نظر من آقای دورکیم ندیده. ممکنه در دنیای آینده این نوع گمنشافتی و صورت گزشافتی با یک نسبت دیگری به هم نزدیک بشن. بله، بگذارم از این. بله، نسبت با مدرنیته یا ترد یا تطابق همین تعبیری است که اتفاقا آقای برگر مطرح میکنه. آقای برگر به نظر من تو اینجا حرفش سخن دقیقی نیست، یه جور اصالت بخشی مدرنیته است. یعنی شما تنها فقط دو تا انتخاب بیشتر نداری، یا مدرنیته رو ترد بکنی یا با مدرنیته کنار بیا، یه جوری بخشایی از اون بخشایی از خودتو با هم ترکیب بکن. نه، صورت دیگه ای هم وجود داره، عبور از مدرنیته است. این به معنی طرد مدرنیته، طرد نو شدن، طرد تغییر، طرد تحول نیست. ما چون همه چیز رو در مدرنیته دیدیم، آقای برگر هم اینطور دیده، میگه فقط دوتا انتخاب دارید، یا طرد باید بکنید مثل مثلا لابد مثل داعش. حالا عجیب است که اتفاقا داعش مولود مدرنیته است، بیش از اینکه مولود سنت باشه مولود مدرنیته است، ظاهرش سنتی تمام شدت مولود مدرنیته است. یا باید طرد بکنین از این داعش و طالبان، یا باید مثل روشنفکران دینی جریانات حالا مدرنیستای مسلمان اینها رو باید با هم ترکیب بکنیم. نه، ما بدون هیچ نسبتی از با مدرنیته میتونیم دنیای دیگری رو بسازیم. البته این حرف الان بعضی خنده‌دار شاید به نظر بیاد، شاید عجیب و غریب به نظر بیاد، همچنان که وقتی که مدرنیته داشت شکل میگرفت اگر کسی ادعا میکرد من میخوام یه دنیای دیگری متفاوت از این دنیای سنت بسازم خنده‌دار بود، به هیچ میگرفتنش، اعتنایی بهش نمیکرد. اما این کارو کرد، اتفاقا داریم اما میخوام به الگوی مدرنیته عمل بکنم. مدرنیته گفت آینده بازه و رو پای خودتون بایستید. ما به این دوتا توصیه میخوایم عمل بکنیم. این به معنی این نیست که ما واقعیت ها رو داریم منکر میشیم، مثلا در عالم تخیلات داریم سیر میکنیم. نه، اتفاقا الگوی تجربه شده خود مدرنیته است. هم شعارش رو مدرنیته داده، هم اون شعار رو به تجربه در آورده. حالا ما همون کار رو میخوایم بکنیم، نه کار بیشتر. ما نه نسبت تردی میخواییم با مدرنیته برقرار بکنیم، نه نسبت تطابقی. ما میخواییم یه دنیای دیگری بسازیم. حرف البته خیلی گزافه، اصلا جرأت میخواد یه چنین حرفی رو زدن. شاید هم از بیتوادیست اگر یه کسی یه چنین حرفی بزنه. یه کسی میگفتن نمیترسه، گفتن درکی از ترس نداره. ما جنس حرف هم اینطوریست، اما میخوام بگم همین الگو تجربه شده، مدرنیته تجربه کرده، ما اتفاقا این جرأت رو میده که این کار رو بکنیم، یعنی ازش عبور به این راحتی عبور نکنیم. نکات آقای سوزنچی رو عرض بکنم، عوض ما بیشتر وقت بنده گرفتن.
سلام
بکنیست. فرمودن که دو تا معنا از دنیا در کتاب آمده، درست نمیگن، به واقع هم همینطوره. من فکر میکنم اتفاقا هم برهه‌ای از زندگی فرضش کردن، این تولد تا مرگ، هم به معنی یک پدیده دنی. اتفاقا هر دو رویکرد در اسلام وجود داره، یعنی هر دو تعبیر در اسلام هست. یه جایی تعابیری از دنیا میشه که ما فکر می‌کنیم یه امر خنثی است، اصلا امر بدی نیست، محبوب هم هست، لا تنس نصیب کم از دنیا. و خیلی از این تعابیر ما اصلا اومدیم که در این دنیا زندگی کنیم، اصلا دین در این دنیا به تحقق نیست. ما اگر قرار است چیزی بشویم در درون این دنیا، این ویژگیه که در این نوع نگاه به دنیا در آموزهای دینی ما وجود داره، این صورت خونسا و دنیا به مثابه بستر زیست و حیات انسانی است. یه تعبیر هم هست که دنیا به مثابه امر دنی فرض شده است.
نه
تلا با این چون درک وجود داشته، البته خب توجه شده، مگر اینکه یه جایی خطایی صورت گرفت. یعنی وجود دو تا برداشت از دنیا امر غریبی نیست، اتفاقا مبتنی بر آموزه است. اسلام اولی رو پذیرفته، اتفاقا دنیا پذیری اسلام ناشی از همین است. از ابتدا اعتبار نسبت به دنیا پیشه نکرده برخلاف ظاهرا مسیحیت، و با دومی ستیخته، یعنی با اون دنیای دنی، این که انسان اکتفا بکنه به این دنیای دنی ستیخته. این هر دو به نظر من مشکلی ایجاد نمی‌کنه، مگر اینکه خطایی رخ داده باشه که باید اشاره بکنم من اصلاح کنم. دین و دولت دویت دارد در... به واقع هم همین است. دین و دولت در یک نگاه سطحی مستقل از همند، در یک نگاه سطحی اولیه مستقل از همند، چون عرض کردم اون ظرف دولت معنای ناب خودش، هیچ دولتی در دنیا دولت محقق وجود نداره که صورت ناب بلا تعینی داشته باشه. همه دولت ها سمت و سو پیدا کردن، یا این سمت و سو رو خودشون طی تجربه ها و تصمیمات و اقتضاعات پیدا کردن، یا تأثیری آموزه. هیچ دولت خنثی محض مساوی ظرف بنای دقیق وجود نداره در عالم محقق، الا در صورت ابتدایی اولیش، همین که زندگی انسان ها صورت جمعی پیدا کرد و زندگی جمعی اقتضایی پیدا کرد، برای اینکه یک ناظمی، یک تنظیم کننده، یک کنترلری هم در رأسش باشه. ابتدای راه دولت ممکنه خیلی خونسا باشه، اما به محض اینکه اولین تصمیمش رو اتخاذ میکنه، یک مبنایی داره برای تصمیمش، یا منافع هست، یا نمیدونم خواسته های جمعی هست، یا گرایشات دینی هست، یا سنت ها هست، یا ایدئولوژی های آشکار و پنهان هست. بلافاصله دولت تبدیل میشود به یک دولتی که پشتش وقت یه دینه، توش یه دینه. اگر اون وقت تقابلی شکل بگیره، این تقابل دین و دولت نیست، تقابل بین این دینه و اون دینه پنهان پشت سر اون دولت است. تقابل بین دین و دولت اصلا بی‌معنیه، یک سنخ نیستن که با هم دعواشون بشه، اگر جفتشون رو صورت نابشون رو فرض بکنن. حالا بنده عرض کردم یه جایی البته در واقعیت نشون داده که دولت ظاهراً بدون دینی ما داریم، جامعه بدون دینی داریم. آقای ابن خلدون هم اذعان کرده، به نظر من اذعان آقای ابن خلدون هم دقیق نیست. یعنی ظاهر ماجرا این است که یه دین رسمی شناخته شده، معرفی شده تو این دولت نیست. اما مگه میشود بدون دین، بدون داشتن یک جهتگیری، یک سمت و سوی، یک مبنایی برای تصمیم گیری و عملشون دولتی شکل بگیره؟ الا اینکه دولت کاملا اقتضایی باشه، هر لحظه هر تصمیمی رو بدون هیچ مبنایی بگیر، که این دولت تداوم پیدا نکنه. فکر میکنم بحث تا یه حدی اونجا شکافته شده، شاید خوب توضیح داده نشده که این ابهام پدید آمدهش. ترجمه سکولاریسم به عرفی شدن فرمودن نمیپسندن. تو اون کتاب عرفی شدن اتفاقا مفصل راجع به این نقصانهای معادلیابی برای این مفهوم صحبت شده، انواع معادل هایی که دیگران پیشنهاد کردن تو اونجا فهرست کرده. از مجموع معادل هایی که پیشنهاد شده و فکر میشد میتونه مناسب باشه، این معادل رو بنده ترجیح دادم. ضمن اینکه اونجا هم باز اذعان شد که این معادل این ضعف رو داره که اون معنای موجود در آموزه‌های دینی ما نسبت به عرف رو اینجا شاید رعایت نکنه، اون ملاحظات مربوط به عرف رو. اما توجه بکنید اونجا بحث عرف، اینجا بحث عرفی است. اتفاقا با همون ملاحظات، اگر عرف، توجه بکنید، اولا عرف عمده محل مطلبش در فقه، نه در عرصه‌های دیگه‌ای که در دین مطرح است. اگر همین عرف مبنا بشود، خودش مبنا بشود برای نحوه زیست، اتفاقا وقت بشود عرفی، تقابل پیدا میکنه با دین. عرف اگر حجیت داره در آموزهای دینی ما، به واسطه در واقع حجیتی است که دین، یعنی صحه است که دین برش گذاشته. اگر یه کسی بدون این پشتوانه و صحیحی که دین بر عرف میگذاره، خود عرف رو، یعنی قرارداد رو، یعنی توافق رو، یعنی هرچه که بشود بگذار بشود لیزسفر، یعنی هرچه که شده است و به تحقق، یعنی یه نوع پراگماتیسم، هرچه که به تحقق رسید و تداوم پیدا کرد، معلوم که درست. عرف به این معنا اگر مبنای در واقع شکلهی به زندگی و رفتارهای ما بشاد، اتفاقا تقابل پیدا میکنه با دین. یعنی شما کفایت قائل شدی برای عقول جمعی و حالا تجربه های جمعی و زیست خود به خودی نسبت به اینکه از یه جای دیگری شما رو هدایت بکنن. این خب همون عرفی شدن است. به نظر من در این اینکه این خطر رو داره، اگر با دقت بهش نگاه بشه، این معنا به نظر من معنا قابل دفاعی است همچنان. حالا باز باید در جای دیگری بحث بکنیم. ببینید در بحث جامعه اینجا و جای دیگه در جامعه شناسی دین، ما تا یه جایی میتونیم با دین به معنای کلی پیش بریم، یعنی بگیم جامعه شناسی دین، اما از یه جایی به بعد بلافاصله بحثا باید اختصاصی و تخصصی بشه. لذا عرض کردم از جامعه شناسی دین در یک مقدماتی، در یک کلیاتی میشود یاد کرد، اما بلافاصله باید تبدیل بشه به جامعه شناسی ادیان، به همون دلایلی که عرض کردم. در بحث تعریف ماهوی اینجا ممکنه سریع عبور شده باشه، اما تو اون کتاب جامعه شناسی دین جلد اول، اصلا اون کتاب اختصاص به تعریف دین داره، نه تنها سه نوع تعریف بلکه 6 یا 7 نوع تعریف رو معرفی کرده. مصطفی هم راجع به حالا فواید و ضعف‌های هر کدوم از انواع تعاریف سخن گفته. اینجا چون مقام تفصیل نبود عبور شده، اما در اونجا تا حدی حقش ادا شده احتمالاً. حتی بعضی از دوستان میگن که این چه کتاب جامعه شناسی دینه که اینقدر روی تعمل شیوه در واقع قیاسی که آقای دکتران اشاره کردن به شیوه در واقع فلاسفه کهن اسکولاستیکا در شما مقدمات اینقدر مونده. یه جلد کتاب اختصاص پیدا کرده فقط به معرفی در واقع موضوع مطالعه که دین باشه، ضمن اینکه تردید از اینکه موضوع مطالعه جامعه شناسی دین است یا دینداری است یا نهادهای دینی است یا امر دینی. شما روی دینش اینقدر توقف کردید، راجع به تعریفش 2 فصل مصطفی سخن گفته شد. علتش هم همین معنیه که عرض کردم. من معتقدم بسیاری از خلط و خطاهایی که در جامعه شناسی دین رخ داده است و در جامعه شناسی ناشی از همین سهل‌انگاری است در مقدمات مفهومی و در بیان و ابراز و واکاوی پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعه. اگر اونها به درستی خوب واکاوی بشه، بسیاری از مشکلات حل میشه. علت توقف این بحث هم در اونجا همین بوده است که حالا اینجا می‌فرمایید که عبور سریش صورت گرفته. ببینید ما با 3 سطح از ماجرا واقع هستیم در جامعه شناسی. یه جوری اشاره کردم قبلا. یکی واقعیت، یعنی دینداری یا دین به صورت محقق خودش، اون چیزی که از دین تجلی پیدا کرد. خیلی ها میگن جامعه شناسی مسئول فقط مطالعه همین است. من منکرش نیستم، اما عرضم این است برای اینکه همین واقعیت محقق دین و دینداری رو شما مطالعه بکنید، نیاز دارید به یک سطح دیگری از ماجرا غیر از واقعیت، و اون حقیقت دینه. من از اینجا منظورم از حقیقت دین یعنی اون صورت آموزه‌ای دین، اون صورت نخستین، اون صورت مطرح شده، حالا شفاهی یا کتبی، مکتوب یا هر صورتی، ما باید اونو بشناسیم. اون چیزی که روی انسان‌ها اثر گذاشته و به اون صورت عمل می‌کنن و این تجلیات و پدیده‌ها، ما باید اون صورت آموزه‌ای رو، من اسمش رو می‌ذارم حقیقت دین، رو هم بشناسیم. توی بحث حقیقت دین بحث دعوای حقانیت هم نیست که کدوم درستن کدوم غلطن، فقط این که حقیقت بودیسم چیه، حقیقت کنفوسیوس چیه، حقیقت اسلام چیه، مسیحیت چیه، همین. ما حقایق اونا رو بشناسیم، اون چیزی که مسابقه آموزه پیروان منتقل شده، هم آموزهشون رو، هم تاریخشون رو و هم خود دینداران رو از نزدیک به نفع پدیدارشناسانه بشناسیم و بعد بیایم بایستیم این واقعیت رو نگاه بکنیم. همون چیزی که آقای وبر توصیه میکنه. وبر یه پوزیتیویسته، هیچ کس ادعا نکرده وبر پوزیتیویست نیست، منتها جنسش با پوزیتیویست های دیگه تفاوتش در این است که روی موضوع شناسی خیلی تاکید داره، میگه موضوع رو از نزدیک بشناسید، برخلاف پوزیتیویست ها که میگن از دور فاصله مساوی یک شی نگاه بکنید، میگه نزدیک بشید و از نزدیک بشناسید. وبر تمایزش با بقیه پوزیتیویست ها همینه. من از این حیث وبری هم به این معنا که میگم موضوع رو بشناسید، واقعیت رو من جمیع جهاتش، و بعد مثل یک پوزیتیویست یا هر دریافت دیگری به جامعه شناسی اون بپردازه. این میشه ساعت حقیقت. یه ساعت حقانیت هم داره که حالا کدوم یکی از اینها بهتره، کدوم یکی از اینها درست‌تره. اتفاقا جامعه شناسانی هستن که میگن شما تو این ساعت سوم هم باید وارد بشید، مثل زاکرمن. جالب هم هست تو جامعه شناسی معرفت، هیچ جامعه شناس معرفتی شما رو نهی نمی‌کنه از این که معرفت‌ها رو از حیث حقیقت شناختی بررسی بکنید. اتفاقا اونا میگن موضوع جامعه شناسی معرفت پدیده‌هایی هستن، معرفت‌هایی هستن که در واقع واجد بضاعت‌های حقیقت شناختی نیستن. مثلا جادو، مثلا اسطوره، اینا بضاعت‌های بعضی از معرفت‌ها چون واجد این بضاعت‌ها هستن از ساحت مطالعات جامعه شناسی معرفت بیرون میافتن. مثل جامعه شناسی، مثل علم، حالا در یه پله دیگه فلسفه، حتی تو اونجا کسی معترض جامعه شناسان معرفت نمیشه که چرا شما وارد ساحت حقیقت شناسی موضوع مطالعه خودتون شدید. یعنی تفکیک کردید بین جادو و اسطوره، بین نمیدونم فولکلور، نمیدونم ادبیات عامه، معرفت عامه، با اون دسته ای که حالا اعتبار و حجیت های عقلی بیشتری دارن مثل علم و فلسفه. اونجا کسی متعرض نمیشه اصلا چه به جامعه شناس که وارد این ساحت ها. اما تو جامعه شناسی دین وقتی که میگید بین دینی که مبانی عقلانی مستحکمی داره، اساسا عقل رو ترویج کرده و آمادگی داره خودشو به میدان کارزار عقل ها بکشونه و خودشو در معرض بررسی های عقلانی قرار بده، هیچ تمایزی بین این دین با اون دینی که ابتناعش بر خرافات با جادو هیچ قائل نمیشه، میگه همش من یه پارچه هست، اونجا تمایز رو میپذیرید اما اینجا نمیپذیرید. ملوث میخوام بگم در ساحت حقیقت باز با ماجرای حقانیت و اثبات حقانیت متفاوت. اون چیزی که حالا ما به مسابقه جامعه شناس نباید بهش وارد بشیم و ما رو متکلم میکنه به جامعه شناس، اثبات روشان این است. اون نه اینکه کار بدی است، ما بعد از ظهر مثلا میریم، بعد از اینکه صبح جامعه شناس بودیم، بعد از ظهر هیئتی هستیم، میریم این کار رو با خودمون میکنیم، با دیگران میکنیم، اما صبح که جامعه شناس هستیم خب دایه‌ای نداریم که این کار رو بکنیم و به نظر من مخل جامعه شناسی است، دلیلی هم نداره که این کار رو بکنیم. عذر میخوام اطاله شد.
شما توضیح داده که جنبندی ما یه تو بابایی دارم
یه دو جمله فقط تنگ میتنم میشه اخیرتون اون نقطه که من گفتم که گفتم خیلی نگران سوء تفاهم میشم که دارم سوء تفاهم اون رخ داد، این بود که اصلا بحث من جامعه شناسی اسلامی نبود، من دقیقا هم منظورم جامعه شناسی اسلام بود، یعنی اسلام به مسابقه موضوع نه
من تعریض شما نگفتم، گمانم بر این بود که آقای نوربخش چنین برداشتی کردن که من دارم از جامعه شناسی اسلامی دفاع میکنم. خواستم این رو اشاره من به حضرت عالی به خاطر این مقدمه آقای جعفری بود که شما رو برده توی یک مکتب خاص.
من فقط خواستم این نکته، یعنی اون که وقتی شما موضوعتون رو اسلامی دارید بعد اگه اسلام این فهمش اصلا، یعنی حتی وارد دعوی حقانیت هم نمیخواید بشید برای جامعه شناسی، اما وقتی موضوع شد یه امری که حقه، فهم میکنه با موضوع یه امری که حق نیست. من اگه مثال جادوگری و پزشکی رو بدم، یعنی جادوگری تقریبا یه اذعان درونی داریم که آقایی که مردم سر مردم کلاه گذاشتن مثلا حالا ممکن است راست بشه و فعلا دارم یه تلقی روحی هم، اما پزشکی اینکه نه، یه کار جدیه، یه کار واقعیه. حالا از من اگه اسلام یه دین از این جنس شد، آیا واقعا صدق تحلیل ما از این با صدق ما از تحلیلی که مسیحیت هم مسیحیت امروزی داری میگیم، نه مسیحیت اصلی خود از اون مسیح، اینا هیچ وقت اونو بررسی نمی کنن، اینا دارن مسیحیت تحریف شده که ما معتقدیم باطله دارن بررسی می کنن. و آیا این جامعه که این توشه و اون جامعه که اون یکی توشه یک صدق جامعه، یک جور جواب میدن، یک جور جواب میدن. برای من شاهد خارجه بودم، گفتم شاهدش این که نتونستن جامعه ما رو مدیریت کنن، سلطه برش پیدا کنن، خب یعنی که نمیتونن بشناسنش. پس این جامعه شناسایش یه عناصر دیگه ای داره.
ممنون، بحث خیلی خوبی بود. آقای دکتر شما هستن بفرمایید.
دوستان سوال از شخصا می‌خوام.
ملاحظاتی هم اگه دارید. خب منم دیگه خیلی وقت نمیگیرم. بحث خیلی خوب بود. حالا خود بحثم به خود کتاب این مقدار سخت شد. یعنی آدم احساس می‌کنه برای بحث پیاده کنیم چند بار بخونیم که بشه یه مقدار بخصوص این اواخر بحثا بحثی دقیق بود، هم اشکالات نسبت خاص و دقیق بود، هم پاسخ‌هایی که خب دوباره پیچیده‌تر میگه بحث رو، و نه اینکه روشن نمیشه، بحث روشن میشه ولی باز ذهنیت و تفاقی بیشتر این هایی که الان به اون را مطلب داره. بذار دیگه سنگی بود خیلی وقت نمیگیره، خیلی تشکر میکنم موضوعی که از من که خودم راضی بودم، موضوعی که آقایانم راضی بوده باشن و جلسات بعدی هم میشه داشته باشن.
Allah.